ظرفیت گاز وارداتی ایران را سالانه به 14 میلیارد متر مکعب خواهد رساند. این خط لوله که به طول 35 کیلومتر است از میدان گازی دولت آباد ترکمنستان به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد را گازرسانی می کند. بهره برداری از این پروژه از برنامه‌های سفر احمدی نژاد به ترکمنستان بوده است. ایران در حال حاضر سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز وارداتی دارد. همزمان با بهره برداری فاز نخست خط لوله گاز ایران و ترکمنستان، عملیات اجرایی فاز دوم خط لوله به طول 120 کیلومتر از منطقه سرخس تا سنگ بست در استان خراسان رضوی آغاز می شود. ایران 16% گاز جهان را در اختیار دارد و از لحاظ میزان ذخایر گازی با بیش از 28 تریلیون متر مکعب پس از روسیه در ردیف دوم جهان قرار دارد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حد اکثر 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. حالتون چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
من امروز زندگی میخواستم باهاتون صحبت کنم. من 37 سال دارم و شوهرم 41 سال. و 13 ساله که با هم ازدواج کردیم و دو تا بچه دارم. دخترم کلاس پنجمه، پسرم 3 سالشه. الو.
بله بفرمایید.
بعد الان حدود 4 ساله یه مقدار بسیارم مشکل پیدا کردم. اولا خب یه سری مسائل اختلاف عقیده پیدا کردیم. مثلا یه مراسمی که پیش میاد خب مثلا باید کادوی برده بشه، گاهی با من لج میکنه، نه لازم نیست ببریم، دفعه اولمونه، دستوری که مثلا خواهر نامزد خواهرم بوده. من مثلا همش کوتاه میام، چیزی نمیگم. خب یه خورده بی نظمه، مثلا جایی میخواییم بریم دیر میاد. و الان یه مدتی یعنی دیگه از سن پسرم مشروب میخوره و من خیلی با خوبی هم باهاش صحبت کردم، سعی کرده کمش کنه، ولی گاهی شده که خیلی میخوره اونقدر که اصلا دیگه از نظر صحبتی بد میشه. میدونین مثلا ما شده یه باغ داریم خارج از شهر که مثلا خب من خیلی مهمونا رو اونجا بردیم باهاش رفتم، ولی خب همیشه کاری شده که گاهی کاری شده رفتارهایی کرده ناسنجیده، خب منم دیگه کشیدم کنار و حتی یه مدت دیگه اصلا باهاش نرفتم اونجا، ولی خب خودش مثلا با دوستاش میره. تحصیل کردم هست، مهندس ماشین‌آلات یه شرکت حمل و نقل هم داره و نسبت به روز اولی که ما ازدواج کردیم خیلی وضع مالیش فرق کرده. منو خیلی دوست داره، میفهمم، بچه هم دوست داره، ولی نمیدونم چرا گاهی با من لج میکنه یا مثلا میخواد کارایی بکنه که ببینه من چه واکنشی نشون میدم. مثلا خیلی دوست داره صدای نوار که ماشینش بلند باشه، تند بره و خدا شو ماشین همون از هم جدا هست، ولی مثلا گاهی میبینه به یه چیز علکی گیر میده، خشمشو نمیتونه کنترل کنه. دسته من تمام سیدی ها شما رو گرفتم براش که ببینه. مثلا یه چند روز خیلی خوبه، یه دفعه هم فرق میکنه. بعد یه مدت پیش ما با هم بحثمون شد، من همیشه سعی میکنم جوابش ندارم، ولی اون روز دیگه چیزایی گفت که منم بهش گفتم که خب بیا طلاق تفاهمی بگیریم، با این وضع نمیشه. خب خیلی رفتارهای بدی کرد، حتی من کتک زد که یه بار دیگه هم چند سال پیش اومده بود و شب خواهرم من اومد اینجا، من گفتم اینجا بمون با شوهره چون ممکن دوباره ما بینمون مسئله پیش بیاد. شب ما رو کرد از خونه بیرون، منم تمام بدنم یا همه کبود شده بود، واقعا فقط به طلاق فکر میکردم. باست از روز بعد هر روز بچه ها می آورد اونجا، هی می گفت به مامانتون بگین بیاد خونه، بیاد خونه، دیگه آمد صحبت کرد، معذرت خواهی کرد. خب من دوباره بعد از دو روز دیگه آمد دنبالم، برگشتم خونه و الان به جای روزی که میگه که برای ما بهتره که ما جدا از هم زندگی کنیم، مثلا میره توی باغ دو روز میمونه، دلش طاقت نمیاره، پا میشه میاد. خیلی هم بچه‌هاش دوست داره، منم دوست داره، ولی خودش هم بهم گفته که من مشکل از منه، من عصبانیتمو نمیتونم کنترل کنم. منم نمیتونم ببینم که اون سر بچه های من جیغ بزنه، داد بزنه، چون من تو خانواده بزرگ شدم اصلا بابام چنین رفتاری نداشتم، اصلا بابای من تأثیر کرده بود، مثلا استاد دانشگاه کارشان سازگستری هستن، مامانم دبیر بودن، ولی خب اونا وضع مالیشون خوب بود و من این ازدواج هم مسببش بابام بود.
حالا نه بذار مسائل رو با هم مخلوط نکنیم. ببینید عزیز، ماجرا یه مقدار زیادی روشن، ولی ما متاسفانه به پیام ها رسیدیم. بذار پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبت رو ادامه میدیم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیممو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818 708 CC و بل ایر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447 ایران، 877-447-4726، planetonline.net.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی دادگاه، با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی، تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529. عضو 08 ایرانیان.
ندا زمان، وکیل مهاجرت، شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777، 213-381-3777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من میخوام به حرف شما
توجه کنم. ببینید عزیز، نه صبر کنید عزیز، شما دو تا موضوع رو همیشه تو زندگی زناشویی میتونید ببینید. یکی این که شما با یه زنی یا مردی روبرو هستید که موضوع ها، مسائل و مشکلات روانی دارید، و این موضوع و مسائل و مشکلات روانی در ارتباط با خودشه، با خانوادهشه، با همکارانش، نتیجتاً با همسر و فرزندانش هم میتونه باشه. بر اساس حرفای شما، همسر شما مشکلات روانی و شخصی خودش رو داره و به این گونه های مختلف برخورد کنه. غیر از قسمت مربوط به کتک زدن و بیرون کردن شما، بقیه حرفایی که شما میزدید، اینا دلایلی برای اون واکنش ها از ناحیه شما هم نیست. یک کمی هم نوع برخورد شما با موضوع ها رو هم من خیلی واقع بینانه ندیدم. یعنی حالا میگم مقصودم چیه، یعنی که من فکر کردم که شما یه جوری مثل نقش مادرش رو دارید ایفا میکنید، و این خشمی هم که اتفاقا این جور آدم ها دارن هم از همین جا میاد که یک کسی استاده دائما میخواد تصحیحشون بکنه. مثلا فرض بفرمایید که یه آدمی که پیداست از حرفا و کاراش به زندگیش اهمیت نمیده، ای بسا مردن و زنده بودنش هم براش مطرح نیست که تو مستیش یا تو رانندگیش میره. حالا شما حساسیتتون سر این است که داشتیم میرفتیم یه جا هدیه نیورد. خب نیورده، و اگر شما اینقدر حق و اختیار نداره که خودتون این کارو بکنید، که خب به شما مربوط نیست. آدمی که حق و اختیار نداره که مسئولیت نداره. اگر داره، خب خودتون یه چیزی می‌خریدید. اگر نمیتونید بخرید یا اجازه به شما نمیده، خب قبول کنید این رو. منی که حاضرم بمیرم که شما نمیتونید من بگید پیرنت کثیفه. خب کثیفه کثیفه. یعنی حرفای شما متوجه نبودید که او کجا ایستاده، و اتفاقا علت، نه اینکه بگم حق داره، به هیچ وجه، خشم و عصبانیت او رو میشه فهمید. یعنی او توی جای دیگه است، یه دنیای دیگه است، با موضوع و مسائلی که درگیر، شما خودتون رو درگیر جزئیات و مطالب کردید. چند دفعه هم هی اشاره کردید که هم بچه‌هاشو دوست داره، هم منو دوست داره، که به یک اعتبار میشه ارتباط خاص شما رو فهمید، ولی از جانب دیگه هم دقیقاً میشه فهمید که شما با یه آدمی روبرو هستید که به دلیل آسیبا، به دلیل آزارهایی که دیده، مهربون نیست، له و لورده است. و اینجور آدما که معمولاً مردم عادی فکر کنن قلب خوبی دارن و مردم رو دوست دارن، عصبانی هم هست. و این ترکیب له و لوردگی با عصبانیت، نه مهربونی با عصبانیت. بنابراین او رو باید کمکش کنید که بره کمک بگیره، یعنی این مشکل و مسئله شما رو حل میکنه. و الا شما جدا بشید، اولا تو اون کشور با بچه هایی که شما دارید معلوم نیست که چقدر کنترل دارید، بله شما که نمیتونید او رو از بچه هاش یا بچه ها رو از او جور کنید. پس بنابراین کسی که قرار هست به هر حال تو این شرایط به بچه هاش به خاطر روابطش با شما آسیب بزنه، خب جدا که بدتر این کارو میتونه بکنه. اینی که اون مشکل شما رو حل نمیکنه. من خیلی شما رو دیدم که با یه مقایسه هایی دارید حرکت میکنید که خب خانه شما هرچی بوده بوده. و بعدم مهم این است که اینجا واقع بینانه با موضوعا برخورد کنید، ببینید چه کار میتونید براش بکنید. و بعدم وقتی که مسائل مهم و اساسی مطرحه، مانند کتک کاری، دیگه جا برای گله و شکایت از این که میره یا نمیره یا فرض کنید هدیه به یه مهمونی میبره یا نمیبره، شما به نظر من نمیتونید داشته باشید. اونجا مثل این است که من بگم کسی چاقو به کسی زد، بگید خب حیف حتما با چاقو که زده پیرنش هم پاره شده. کی اهمیت میده به پارگی پیرن یا خون ریزی که یا خونی که روی پیرن ریخته؟ یعنی میدونید خودتون رو گرفتار مسئله جزئی نکنید، چون اونا نشون میده که دور میشید از هم واقعیات، هم از مسائل و مشکلات اساسی و بنیادی دارید و چگونگی حلش. این تو صحبت‌های شما به نظرم میرسه. بنابراین اگر نفوذی دارید، اگر تأثیری دارید، اگر فکر میکنید هنوز یه ارتباطی هست که میتونید ازش استفاده کنید، شرایطی فراهم کنید که او بره و حتی جلسات اول با هم برید، حتی نه به عنوان گله و شکایت، بلکه به عنوانی که کمک بگیریم که همدیگر رو اذیت نکنیم و بچه‌ها رو اذیت نکنیم. بعدم شما نگاه کنید یک کمی هم تو کاراتون، مگر اینکه دلایل موجهی داشته باشید، یه دفعه بعد از 9 سال بچه داشتید، بعد بچه 3 سال آوردید، من این فاصله رو اصلا نمیفهمم. یعنی چرا؟ حالا به هر حال من فکر میکنم شما کوششی که میتونید بکنید این است که ایشون رو ببرید پلوی دکتر خوب و با هم برید، نه بخاطر اینکه ایشون مشکل داره و شما ندارید، نه به این امید که بریم مسائلمون رو بتونیم حل کنیم که خوب و خوش بتونیم زندگی کنیم، مثلا وقتی که به هر حال به دلایلی اوضاع ما خوشبختانه از یه جهات یا حداقل از نظر مالی که موضوع بسیار مهمیه خوب و خوش.
خب آقای دکتر، من خیلی سعی کردم که حتی وقتی ما دنبال ما مدرس قول گرفتم که با هم بریم دکتر. من خودم الان مدت 30 سال علاوه میگرنی که دارم یه سری دارو هم باید بخورم و حتی صحبت ها شما هم شنیدم که شما فهمیدین که داروی که به آدم میدم باید خورد، حتی تا اگه تا روز آخر زندگی بشه. ولی اون همیشه مثلا اشاره میکنه که من خیلی ناراحتم که توی داروها رو میخورید. یه چند بارا من استرس هم دست داد، مایته قلبم گرفت. خب من میگه چرا اینجوری میشه؟ پس حتی من مسبب بشم. الان هم یه 3 روز رفت مسافرت، البته مسافرت کاری بوده. از یک طرف میگه که من میرم یه خونه میگیرم تهران، مثلا من اونجا زندگی میکنم، ماهی یه بار به تو سر میزنم. خب از یک طرف دیگه داره میره دلم براتون خیلی تنگ میشه، شاید من وسط راستان کارم درسته برگشتم. میدونی چی میگم؟ یعنی یه آدمش اینه که من احساس میکنم تعادل نداره و هرچی بهش میگم مثلا تو احتیاج به دارو داری، حتی با یه دکتر معصب صحبت کردم ولی میگه من از دارو بدم میاد، یعنی حاضر شب تا صبح بیدار بمونه که مثلا نصف قرص آرام بخش نخوره.
حالا اونا رو ببینید
فکری داره.
نه ببینید عزیز، اولا این طرز فکر را طرز فکر نیست، اینا نگاه غلط و بد به زندگی، به خود، به رابطه و به موضوعای درسته. اینا عیب و ایراد آدمه، اینا عقاید نیست که کی رنگ سبز دوست داره کی قرمز، این اصلا بحث نیست. دوم این که شما قرار نیست که حالا توصیه دارو بکنید برای آدمی که با دارو خوردن مسئله ای داره. بنابراین همونقدر که بره پلوی روانشناس، در این نیست بره پلو دکتر روانپزشک یا روانپزشکی که به هر حال بعد از این مدتی گفتگو ممکنه دارو رو هم در صورت ضرورت بتونه بهش بده و در روی مناسب رو بده. مهمش اینه که درگیر بشه، یه نگاه دیگری به دنیا بکنه. او چشماشو بسته و با چشمای بسته برخی از قدر رانندگی میکنه و میتونه خودش به شما رسپا در بیاره. موضوع این که منم برم یه جای دیگه زندگی کنم و اینا، غالبا نشان دهنده اون نظری بود که من داشتم از حرفای شما پیداست که حال شما بیشتر مادری است، حال اون حالت فرزندی است و در نتیجه او میخواد جدا باشه به دلایلی که حالا یا از آزادی‌های استفاده کنه و اون خب موضوع مهم و خطرناکیه، یا اینکه شما رو به عنوان مادر خودش میبینه که خب مثل هر بچه دیگه از مادرش دور میشه هر وقت دلش خواست برمیگرده. بله، به شما اون همه هی اصراری هم که دارید که بچه‌هاشو دوست داره، خب با ملاکای شاید شما دوست داره، از نظر من دوست نداره. پدری و مادری که بچه‌شون دوست دارن یه روز هم ازشون جدا نمیشن مگر ضرورتی داشته باشه. پس بنابراین وقتی یک کسی دنبال یه راه حل‌های بیخودی میگرده، من توصیه‌ام به شما این است که شما هم دست از مادری و اعتراض و انتقاد یا حساس شدن نسبت به موضوع کوچیک بردارید. برای که فرض رو بر این
خیلی حساسم، مشکلم هم اینه.
نه خب پیداست، اصلا من از نگاهی که شما کردید فهمیدم خب شما یه کسی هستید که اصلا میگرن شما برمیگرده به آسیبایی که خوردید. حال درسته شما یه
تم من اصلا وقتی ازدواج کردم یه استامیناسونم نمیخوردم. مشکل من اینه که چیزا ریز آزارم میده.
نه خب
حتی در سکوتم که میکنم بازم دارم از تو خودم میخوام. حالا دخترم استرس پیدا کرده.
خب نه آخه عزیزم درست نه، ببینید هیچ وقت آدم نباید افتخار بکنه که من بدنم پوست نداره، هر جا برم هر کس با من دست بده من جیغم میره بالا، یه ذره باد بهش بخوره دادم به آسمان میره، یه کسی نمک بریزه رو پوست من برخلاف بقیه که اصلا نمیفهمن من گریه میکنم. آخه اینو درست کنید عزیز، یعنی اینا کمک ها رو گرفتید ولی کمک ها جدی نبوده و بعدم انتظار شما با اون آدم هماهنگی نداره، او برآورده نمیکنه. شما قرار است این سیستما رو خاموش کنید. اگر بخواید شما حساس باشید، شکننده باشید، خب این آدم هم دائما داره سنگ میندازه و بنابراین شما رو خرد میکنه و بعدم شما دو تا بچه رو از پا در میارید. آخه موضوع خود شما یه مسئله است ولی موضوع بچه‌ها هم یه مسئله دیگری است. اگر این جان بفرمایید.
ببخشید فقط فرصتم واقعیت امنی که زندگی درست من میترخونم بعد اونم یک کمک خواهی به من بده بعد بچه ها کاروس و اینا گردن منه و من میدونیم چی شده های دکتر من کشم تمرکزم از دست دادم با این کلاس مدیتیشن میرم یه مدت از یوگا رفتم دیدم حرکاتم اشتباهی در میاد دیگه یوگا رو نرفتم الان دارم میرم این کلاس ورزش ولی متاسفانه مثلا خیلی از
میگه
خیلی از حرفای من تو متوجه نمیشی.
نه ببینید عزیز، نصب کنید من یه ذره چون متاسفانه وقتم کم، این پیام های ما یه ذره برنامه‌اش تغییر. نه ببینید عزیز، اولین مسئله این است که همه این کارهایی که شما میکنید خوبه ولی اینا فقط میتونه 2% ماجرا باشه. هنوز 98% گرفتاری است. یعنی مسئله اصلی و اساسی ذهن شماست. موضوع یوگای خوبه، مدیتیشن خوبه، ورزش خیلی بهتره و خوبه. من هیچ مخالفتی با اینا ندارم. همه اینا رو انجام بدید ولی اینا مشکل حل نمی‌کنه. درست پس که من تصمیم بگیرم فقط یه دونه قند کمتر بخورم بعد بخوام روزی 1 کیلو وزن کم کنم. خب اینا به هم ارتباطی نداره.
چیکار
باید به نظر من 2 تا کار. یکی اینکه دکتر خوب باید پیدا کنید، کمکتون کنه. شما بعد از این همه مدت هنوز این حساسیت‌ها رو دارید، بعد از این همه 13 سال ازدواج کردید هنوز دارید با این آدم درگیر حرفا و بحثای تکراری میشید. و دومی که مقدار یاد بگیرید کاری به کار ایشون نداشته باشید، بگذارید ایشون کارهای کوچک بد و غلط و اشتباه رو بکنه حتی وقتی به شما و بچه آسیب میرسه، برای اینکه اگر جلوش بیستید فرقی نمیکنه. خب چیغو بدتر میزنه، کتکم میزنه، خب بعد چی؟ نه ببینید، به یه موضوع نگاه نکنید. خب ما که قرار نیست یه کاری بکنیم، ما قراره یه کار درست بکنیم. شما من میگید کارهای ایشون بد است و غلط و خطرناک و آسیب زننده، کاملا با تون موافقم ولی خب اگر شما کاری بکنید که به جای اوضاع بهتر بشه بدتر بشه چی؟ بله حالا ایشون
که اصلا واقعا میخوام اجازه بدید خب من باید بگم هر خودم میدونم.
من بحثم اون نیست، من اونو نمیدونم ولی شاید اصلا صلاحتون باشه، شاید اینجا هر دو تاتون با آرامش بشه ولی ایشون چرا میخواد بره؟ اون برای من سواله. و بعد اگر ایشون
رفت گفت میرم باغ با دوستام، خب درسته 2 روز قبل من باهاش رفته بودم، البته منم انصافا کوتاهی میکنم باهاش نمیرم ولی چیز بعد گوشیش دستش خورده بود و گوشیش صدایی که میامد طرفی که باید صحبت میکنه هیچ صدا قطع و وصل میشد، صداش خیلی ظریف بود انگار خانم بود ولی داشت همش درمان من و بچه ها باید صحبت میکرد که مثلا من این ماشین خریدم واسه خانومم پسرم اینجوره. بعد من دیگه اون شب دیوانه شده بودم، حالش میکنم که با یه خانم رابطه داره.
نه ببینید من نه ببینید سکا خانم، من متاسفانه یه مقدار دوستانی که از ایران تلفن میکنن تلویزیون هم این گرفتاری. اصلا ما یه دنیای دیگری رو داریم. شما اگر کسی هستید که اهمیت میدید که ایشون با زن دیگری باشه، نیمی از مردانی که میخوان برن یا جدا زندگی کنن به خاطر ارتباطاتشونه یا به خاطر کارایی است که شما باش مخالفید، از جمله مشروب خوردنشون. آخه شما نمیتونید اینقدرم حساس باشید، بلکه آخه شما نقش مادری برای ایشون دارید ایفا میکنید.
من شده چند بار با خودم خوردم،
این پرتو پلا قربونتون، آخه اینا چه ارتباطی بود؟ اینم از اون حرفایی است.
گفتم شدیم و کس دیگه نره.
خب از این افکار
اشتباه کردم؟
نه خب خوردید ولی این مشکلی رو حل نمیکنه. خب نه، نگاهتون خیلی کم میدونید. اینه که من چون به پیام هستم، لطف کنید با یه روانشناس خوب خانم کار بکنید. امیدوارم همسرتون بعدن بهتون ملحق بشه، بتونید زندگی رو نگه دارید، ولی دست از مادری ایشون سر مسائل جزئی و کوچک بردارید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
میتونم هفته دیگه بهتون زنگ بزنم؟
نه آخه ببینید این برنامه رادیو تلویزیونی که برنامه تراپی نیست که کسی بیاد و مسائلش حل کنه.
نه فقط میخوام، من کلا به شما احترام میذارم.
لطف دارید.
حالا دوست دارم.
حالا اگر فرصت شد رادیو تلویزیون تلفن کنید. ممنونتونم. مرسی.
قربان شما باشم. شب خوش باشید.
شنگ رجمن با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیرایشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. عضو سفرش ایرانیان.
همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح برنامه از Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمار کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمکم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره،
با نون بربری دام
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمار کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوپوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
بخواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوال داشتم. من دیشب تماس گرفته بودم، گفتم که 29 سالمه، شوهرم 32 سالشه و 3 ساله با هم ازدواج کردم، منتها عقد بعد مشکلاتمون از اوایل شروع شده اینها، بعد ادامه پیدا کرد. منتها آقای دکتر، من مشکل اساسی که با همسرم دارم اینه که خیلی صریح در مورد خانم‌ها صحبت میکنه. مثلا نمونه هاش، زنگ زده بود یه بار محل کار من، بعد همکارم که داخل اون با هم یکی گوشی رو برداشت، بعد که من گفتم سلام، گفت این همکارتون کی بود؟ عجب صدای نازکی داره. مثلا خب بعد بقیه مسائل، حالا رو خط شاید صلاح نباشد، یعنی خجالت بکشم بگم. یا مثلا یه بار میگفتش که آره همکارام همه رفتن ترکیه، بعد اونجا خانمای ایرانی سری رفتن کنار ساحل لخت بودن فلان، همکارام که با زنشون بودن برگشتن. گفتم یعنی چی؟ گفت خب اگه تنها بودن خب میشستن چه میدونم زنه دیگر نگاه میکرد. گفتم یعنی چی؟ گفت خب تو میخوای من بگم مردا پیغمبرن یا مثلا تو زیباترین؟
حالا شما اصلا چه چیزی ناخوش این چه جور گفتگوست؟ یعنی اگر او برگشته گفته که رفتن اونجا خانمای لخت بودن، ای خانماشون بودن، میشستن میدیدن و یا ایشونم میدید، حالا شما از این چه نتیجه بگیری؟
خب همین آقای دکتر، من دقیقا در واقع سوالم همینه، این چیزی که گیج شدم، مثلا از این تیپ حرفا زیاد میزنه، بعد من واقعا الان یه جوری شدم احساس میکنم نمیتونم بهش اعتماد کنم، با واسه اینکه هیچ چیزی تا حالا ازش ندیدم که مایه بیعتمادی باشه، ولی از این تیپ حرفا خیلی میزنه و من بارها بهش گفتم که مثلا چرا از این حرفا میزنی؟ میگه که به خاطر اینکه اینا واقعیت‌های مرداست، ولی تو همیشه میخوای مثلا من بگم که مردا خیلی پاکن، مردا فلانن، ولی واقعیت خب الان بریم بیرون، هر مردی باشه زن خوشگلتر از زن خودش ببینه، برای لحظاتی حواسش پرت میشه. این واقعیت وجود مرداست. یا مثلا خب
نه، البته این واقعیت وجود مردا نیست، این مال یه جامعه ایست که مقدار محرومه. از طرف دیگه برخی از آدما که موضوع زیبایی اونم حالا زیبایی با ملاکاشون مطرحه، بعدم یه احساسی از ایجاد ارتباط دائمی در سرشونه، این مال حالا بله. حالا ایشون میگه مرا اینجوریان یا بعضی هاشون اینجوری هستن، حالا شما هم نگران هست که خودش هم اینجوریه؟
نه نه آقای دکتر، واقعا نگرانم، یعنی احساس میکنم مثلا خیلی باهاش تو این رابطه بحث و مجادله کردم، اما اون به من میگه اصلا تو مریضی، یعنی چی؟ تو چرا نمیخوای واقعیت رو قبول کنی؟ خب اینجوری بد. ولی مثلا بعضی وقتی که بهش میگم موقع بحثام میگم یعنی چی، منظورت اینه که تو آدم مثلا قابل اعتمادی نیستی یا ضعیف و نفسی؟ میگه ببین مثلا تو چه برداشت بدی کردی. میگم خب تو یه کاری کردی من احساس نمیکنم اعتماد دیگه بهت نمیکنم و این باعث میشه اصلا جرأت به خودم نمیدم باز عروسی کنم. بعد میگه که خب فکر تو مشکل داره، شاید خانواده شما مشکل دارین که مثلا چیزای واقعی رو نمیپذیرین. خب هر مردی براش امکان خیانت هست، تو مردا خیلی بیشترشون به ظاهر خیلی توجه میکنن ولی خب خودشون رو حفظ میکنن فلان. ولی آقای دکتر واقعا میگم من از این حرفاش هراسونم، نمیدونم چیکار کنم. حتی مثلا ایمیل، حتی بحثای عادی که پیش میاد اصلا دقیقا یه چیزی میگه تو این رابطه. یا مثلا ما خونه هر کسی که مهمونی میریم معمولا وقتی برمیگردیم مثلا میگه که خانمش خیلی خوبه، ولی اصلا مرده مثلا به درد نمیخورد، مرده مثلا چه شانسی آورده بود با این زن ازدواج کرده. یعنی بارها بهش گفتم میگم چه لزومی داره از این حرفا بزنیم، و بدون استثنا یعنی هیچ جا نشده که ما بریم مثلا بگه آقای خوبه، همیشه میگه که خانمه.
حالا نه ببینید عزیز، اولا دو تا نکته رو بذارید حل کنیم. یکی این که برخی از آدما هستن که ممکنه مرد رو یا زن رو اصلا مثل یه کالا میبینن، مثل اینکه شما برید یه خونه خوب ببینید یا مبلمان خوب ببینید تعریف کنید، جواهر. شما ممکنه که اگر تو کار جواهر باشید هر جا برید راجع به جواهرات مختلف نظر بدید. همسرتون بر اساس حرفایی که شما میزنید نشون میده این گونه آدمی است، یعنی این کسی است که موضوع ظاهر و زیبایی و ارتباط یعنی تناسب میان زن و مرد براش مهمه، یعنی حرفی که شما میزنید. خب اولا این واقعیته که ایشون این کارو میکنه، درسته؟ نه اصلا این نگاه نگاه واقع بینانه اخلاقی است، نه. حالا این ولی ایشون اینجوریه. حالا شما یه کاری بکنید، شما بگید از این به بعدم مثلا بگید منم از این بعد نگاه میکنم به مردا به عنوان مردی که بهترن از مردای دیگه، راجعش صحبت میکنم. تو فکر کن این کار درست یا غلط، فکر کن پاسخ تو چی میده؟
آقای دکتر حتی اینم بهش گفتم، مثلا یه مدت قبل این که بهش بگم منم شروع میکردم از مردای دیگه تعریف میکردم، ولی واقعا هیچ وقت هیچ عکس العملی نشون نمیداد. حتی یه بار بهش گفتم که نمیدونم من کشور خارجی زندگی نکردم، نمیدونم بحث غیرتی که تو ایرانی ها میگن درسته یا نه، ولی تو واقعا هیچ غیرتی در مورد من به خرج نمیدی. تعریف کنم هر جوری که تعریف کنم اصلا ناراحت نمیشه. یعنی حتی یه بار دیگه واقعا ناراحت شدم، گفتم خوشت میاد تا اینجوری از زنهای دیگه تعریف میکنی منم تعریف کنم؟ گفت تو هم همیشه تعریف میکنی. نه از نظر من موردی نداره، خب واقعیته. ولی خب میگم حرفاش واقعا ناراحت کننده است. ما حتی مثلا پیش اومد یه بار با هم یه مسافرتی رفتیم و اینا، مثلا خارج از کشور اینا، ساحل مثلا خیلی لختی بودن، مثلا شاید جز اولین حرفاش به غیر از این که اون کشور خیلی قشنگ بود گفتش که چقدر زنای ایرانی به وقتی سکسی هن، چقدر واقعا نمیدونم عجب اندامهایی دارن عجب فلان. بعد آقای دکتر من خب اونجا خیلی ناراحت شدم.
با چرا نه آخه شما چرا ناراحت شدی؟ ایشون اگر چون یعنی شما انتظار دارید که کسی متوجه نشه که یه مرد یا زنی خوشکله یا خوشتیپه یا خوشاندامه؟
نه آقای دکتر، بیشتر از این ناراحت میشم که مثلا شاید اونقدر با حالت ولع خاصی تعریف میکنه. یعنی مثلا
نه میفهمم اتون، نه من اصلا حرفی ندارم با اینکه اینو گفتگوها غلط هست و بد. حالا یه بار در یه شرایط استثنایی اونم در یه گفتگویی میدونید، ولی به صورتی که شما دارید میگید اینقدر شدیده، خب ایشون دو تا احتمال داره، یکی اینکه واقعا موضوع رو اینجوری میبینه و دوم اینکه اهمیتی به شما یا حالتون نمیده یا اصلا توجهی به این موضوع ها نداره.
بله و... آقای دکتر ببخشید. بله
نه بفرمایید.
آقای دکتر من یه مدتیش هم حتی بهش گفتم ببین الان یه طوری شده که من اصلا با تو میام هر جای استرس خاصی دارم. گفتم ناراحتم، فکر میکنم که طرف مقابلم شاید فقط داره به ظاهر آدم رو توجه میکنه و این منو ناراحت میکنه. تو انقدر از این تیپ حرفا زدی. برای دکتر من حرفاش چون مثلا هر حرفی رو زده بود شاید چند روز به خاطرش ناراحت بودم، تمام حرفاش دقیقا یادم میاد. مثلا بهش میگفتم وقتی رفتیم فلان کشور یادته تو مثلا فلان حرف رو زدی، بعد میگفت اینا مثلا ساختای ذهن خودته. یعنی من واقعا از این حرفش بیشتر ناراحت شدم. میگفت اصلا معلوم نیست من این حرف رو زدم یا نزدم، یا مثلا وسط حرف حالا یه چیزی گفتم تو یه تیکر گرفتی داری مثلا میکوبی تو سرم.
حالا نصب کنید نصب کنید نصب کنید فکر کنید اینو راست میگه یا دروغ میگه؟
یعنی ساختای ذهن من؟ یعنی
نه اصلا یادش شاید نباشه. هی یادش نباشه برخی از اوقات مهم نیست، برای که بعضی از آدم ها اصلا این حرفی میزنن ولی 5 دقیقه بعدم یادشون چی گفتن. در همون زمان آدم ها یه مقدار واکنشی به موضوعی دوربرشون هستن ولی ثبت و ضبطش نمی کنن. ببینید من در این که به گونه‌ای که شما میگید، چون به نتیجه برسیم پیام ها اومده، من احساس کنم که خب کار همسرتون گفتار همسرتون درست نیست، ولی شما بیش از حد دارید حساسیت نشون میدید. به نظر من حال شما هم حال واقعی نیست. مثلا فرض کنید اگر ایشون این حرفا رو نمیزد و اینو تو دلش نگه می‌داشت چی؟ و بعدم اگر شما اینقدر حساسی درباره نگاه مرد مثلا یا همسرتون به کسی یا نظرش یا ارتباطش، خب توی جامعه مانند ایران یا هر جای دیگه به هر حال در خطرید عزیز. یعنی
آقای دکتر ببخشید، من دقیقا همین پرسشی که از شما داشتم همین بود که میخواستم بدونم من غیر واقعی فکر میکنم یا ایشون. یعنی واقعی مرده دیگم همه
هر دو. ایشون نظرشون راجب مردا اونقدر درست نیست، ولی راجب یه گروهی از مردا در یه مناطق خاصی یه مقدار درسته، ولی برفرض که درست باشه ابرازش نیست. مثلا شما که توی مهمونی وقتی میری سراغ کسی میری لباسش بده، نمیگید خانم چقدر لباست بده، به شما مربوط نیست، شما یه نظری دارید اونو نگه میدارید. این که ایشون نظرشو به شما میگه برای من سوالی که آیا قصدش آزار شماست یا اینکه واقعا عادتشه و یا شما رو اصلا در یه حد و سطحی میگیره. من فکر کنم اگر با یک کسی دوتایی برید صحبت بکنید یه مقدار اینا رو روشن میکنه و بعدم واقعا شاید ایشون یک کسی است که به هر حال به مسئله ظاهر و زیبایی اهمیت میده و دائما در ذهنش در حال مقایسه است و اگر چنینه هم کار رو برای شما مشکل میکنه هم خطر به هم ریختن زندگیتون هست. اینی که یه نگاه دقیقی به این موضوع بکنید. امیدوارم که هم شمای ذره حالتون بهتر بشه هم ایشون واقعا عمقی نداشته باشه و مشکل نباشه. یه مقدارم مشکل تو صداتون هست. من به پیام ها رستم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون. مرسی آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنگ رجمن با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سانتا مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و عضو جامعه بین ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستان آینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Kelly Mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگیر.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسیدم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و شیدائی، منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت رو از روز سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شهر گلندل آغاز خواهم کرد. استرس، استراب، افسردگی و خشم از سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس هر دو از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 افسردگی و شیدائی، بایپولار منیک دیپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 7 از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری همه این کنفرانس ها سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالیست یا نورت ونکوور. همچنین با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسم که انجمن پزشکان ایرانی، Iranian American Medical Association، روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 ژانویه در شریتون فرودگاه لس آنجلس سمینار و کنفرانسی برای پزشکان و رشته‌های وابسته، داروسازان، دندون پزشکان و بقیه افرادی که در کار بهداشت و پزشکی هستند دارند. بنده افتخار این دارم که در اون جلسه سخنرانی داشته باشم. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو بگیرید از سازمان یاما که البته با IAMA هست، Iranian American Medical Association.org، میتونید اطلاعات لازم رو به دست بیارید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. صداتون آهسته‌تر، سعی بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد مذاهب مختلف. چطوری انسان‌ها به این ادیان مختلف اعتقاد دارن و به داستان‌های دینی که اومده در این کتاب‌های دینی که اومده، که این در صورتی که می‌بینن در این عصر جدید که ما سلفون داریم، دوربین، ماهواره، اینترنت، خبرنگار، ما هنوز مثلا در ایران یا در اندونزی یا در بیافرا یه اتفاقی میفته و هنوز در تمام این شبکه ها یک هفته بحث میکنن که آیا فلان شخص اونجا بود، نبود، چند نفر کشته شدن، نشدن، واقعا کی بود، چی شد، چی... یعنی با این همه وسایل ارتباط جمعی هنوز این همه تجزیه تحلیل میگیره و آخرش هم بعض وقتا دقیق معلوم نمیشه که مثلا در یک مرحله چه اتفاقی افتاد. حالا چطور این انسان ها میان و قبول میکنن که این داستان ها که حالا یه سرشون بگین 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، تا 3000 سال پیش مثلا اومده که اینا اتفاق افتاده، اصلا از کجا معلوم که اینا درست باشه، اتفاق افتاده، اون کسایی که نوشتن درست نوشتن، یک کلاغ چل کلاغ شده، نشده، بعد پنهانکاری شده، نشده، و این و تمام اعتقاداتشون رو میارن میذارن بر حسب این داستان ها و این کتاب ها. و چطوری این انسان ها تا کی، چجوری میخوان اینجور پیش برن؟ بعد بعض وقتا صحبت میکنی میپرسی میبینی که مثلا چرا فکر میکنی این داستان درسته؟ خب برای اینکه در فلان کتاب آسمانی آمده. خب مثل اینکه کسی ادعایی بکنه در دادگاه، بعد ازش بپرسن این ادعا تو چجوری ثابت میکنی، بگه که من حرفم درسته چون که درسته. یعنی همچین چیزی میشه. نه علم اینا رو ثابت کرده، نه تاریخ بسید.
نه اینا رو علم ثابت نکرده سرکار خانم، اینا رو علم حتی رد کرده. داستان بتوان عکس ببینید عزیز، خیلی خودتون رو این ور اون ور نبرید، تکلیف خیلی روشنه. شما یه فرضی دارید که انسان یه موجود واقع بین، عاقل، عالمی است که به موضوعها پیش از این که تصمیم بگیره و نظر داشته باشه مراجعه میکنه، شواهد و اسناد و مدارک رو نگاه میکنه، بعد به یه نتیجه میرسه. این گونه نیست. ما تو تنها این زمینه نیست. شما نگاه کنید نظری که مردم راجع به مادرشون دارن درست، راجب بچه هاشون دارن، راجب پدرشون دارن، راجب هموطناشون دارن، برخی از اوقات مثبت یا منفی، یا همدیناشون دارن. اصلا بگذارید از مسائل مذهبی، شما حتی اصلا نمیخوام عرض قصدی ندارم، یعنی برای من همین اندازه تعجب آور حرفایی که شما زدید با دوستی که مثلا برمیگردیم که شوهر من به دوا اعتقادی نداره. اصلا شما فکرشو بکنید، یعنی شما قرار نیست که برید سراغ فقط مسائل مذهبی. ما در جهانی زندگی میکنیم که بیشتر مردم باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی دارن که با واقعیت و علم و عقل و منطق در ارتباط نیست. چرا بنده فریادم این بوده که هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه، که 8 سال اول درست باشه که ما آسیب نبینیم، دوم عقل و خردگرایی مبنای رفتار و افکار و گفتار ما باشه. چرا اون 8 سال اول اشاره میکنم؟ اگر شما یه مقداری دقت بفرمایید خواهید دید که ما در 1 سال اول با حسمون زندگی میکنیم. بین 1 تا 7 سالگی هوش و یعنی اینتلیجنس و تخیلات و تصورات یعنی ویژوالیزیشن و ایمیجینیشن وارد صحنه میشه. پس بنابراین من 1 تا 7-8 سالگی با حس و هوش و تخیلم زندگی میکنم. اما اشکال کار اینه که این حس و هوش و تخیل در مغز انسانی دو چیز دیگر رو میسازه. یکی احساسات، عواطف و هیجانات یعنی فیلینگ اند ایموشن، و دوم باورها و اعتقادات یعنی بیلیف سیستم و جهانبینی و فلسفه، فیلسوفی. یعنی شما الان در سن 8 سالگی به عنوان یه پسر یا یه دختر یه مقدار احساسات و عواطفی دارید و یه مقدار باورها و اعتقاداتی دارید عمیق و سنگین که اونجا گذاشته شده. یادتون باشه اینا آنچنان عمیق و سنگینن که در روی سلولای مغزی به عنوان واقعیت و حقایق و نتیجه گیری ها میمونن، درست مثل نظری که من راجع به مادرم و پدرم دارم، یا مادر بزرگ و پدر بزرگ دارم. پدر و مادر من که هیچ کسی قبولشون نداره، من اونا رو از همه بهتر و برتر میدونم. چرا؟ برای که این تصمیم رو من در کودکی گرفتم. بعدم این تصمیمات کودکی برخی از وقت آنچنان ریشه دووندن و به بقیه موضوع مرتبطن و به عنوان واقعیات و حقایق یا به عنوان بهش میگن فیکس ایده، یعنی ایده‌ای ثابت اونجا نشستن که به این راحتی نمیشه کندشون. درست مثل که من به شما بگم شما دوچرخه سواری بلدید، تصمیم میگیرید بلد نباشید. شما رانندگی بلدید، تصمیم میگیرید از این بعد بلد نخواهید بود. شما تا حال با من فارسی حرف میزنید دیگه، بلد یا تصمیم میگیرید نمیخواید فارسی حرف بزنید و فارسی نمیفهمید، نه اینکه فارسی حرف نزنید نمیفهمید، غیر ممکنه. من به شما گفتم سلام، شما میفهمید من گفتم سلام، گفتم حالتون چطوره شما میفهمید، شما نمیتونید کنارش بذارید. اشکال کار اینه که در 8 سال اول به دلیل نادانی و نامهربانی و عدم آشنایی به اصول پرورش و تعلیم تربیت، ما کودکانم رو با افکار و عقایدی که در اونها به وجود میاریم که در گذشته خیلی هم بهتر به شما راجع به آدمای بزرگسال الان دارید حرف زدید، برگرد به 20 سال گذشته، همه جای جهان هنوزم چنین هست، زمینه ای رو فراهم میکنه که ما احساسات، عواطف و هیجاناتی داشته باشیم و باورها و اعتقادات و فلسفه و جهان بینی که مال 7 سال اوله. حالا اگر این 7 تا 18 یا 22 سالگی باز همچنان با حس و هوش و تخیل زندگی کنیم که 99% مردم در 99% تاریخ این گونه زندگی میکردن، روشن است که همون احساسات، عواطف و باورها و اعتقادات 7 8 سالگی در ما با یه مقدار تغییرات میمونه، مثل زبانی که یاد گرفتیم. ولی اگر شما در اینجا عقل و خرد گرایی، یعنی اون رشنال مایند و تینکینگ رو وارد صحنه کنید و بعداً بخواید برید سراغ واقعیات و حقایق و بعد از اون کوشش کنید که از عقل و علم استفاده کنید و جهان رو به صورت تازه‌ای ببینید، نه به صورت کودک 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله، اون وقت است که دنیا رو یه گونه دیگه میبینید. به همین جهت است که تا زمانی که مردم جهان اولا درشون عقل روش پیدا نکرده، که به نظر من هنوز نیمی از مردم جهان عقل ندارن، یعنی اون عقل اصلا جایی در سیستم ذهن و زندگی اونا نداره، بیش از نیمی از مردم دنیا حتی تو کشورهای پیشرفته. دوم، تازه این عقل باید همه جا به کار گرفته بشه که در موارد احساسات و عواطف و باورها به کار گرفته نمیشه. سوم، انفجارات احساسات، عواطف و باورها مانع از این میشه که عقل و علم و واقعیت بتونه کار خودش رو بکنه. نتیجتاً شما در یه دنیای زندگی میکنید که مردم باورها و اعتقادات رو پیدا میکنن، بعدم چون این کار در صحنه اجتماعی فوایدی داره، تأثیرات مثبت و منفی داره، ازش بره میگن. فرض کنید در یک کشوری که صبح تا غروب زیر بمباران تبلیغات این هستید که ما چه دینی داریم و چه باورهایی داریم، وای چه حقایقی و راست و درست و دروغ و غلط و اینا رو سر هم میکنن، شما رو با اون بمباران میکنن، بعدم اگر غیر از این عمل کنید تنبیه میشید، اگر غیر از این حرف بزنید مورد مقاومت و مخالفت قرار میگیرید، خب شما هم به تدریج خودتون رو از این ماجراها دور میکنید و اون میل به فهمیدن و درک واقعیات رو نخواهید داشت. نتیجتاً شما هم به دنبال همون افکار و عقایدی میرید که دیگران رفتن و اون حرفا رو تکرار میکنید. ببینید دفعه در شهر و یا در محیط اطرافتون میبینید همه دارن همون حرفای شما رو میزنن، کسی هم دیگه حوصله تحقیق رو نداره. من اگر به شما بگم صدها باور رو مردمان دارن که ابداً برش ندارن، شما یه اشاره کردید درباره کتابا، 90% مردم مثلا کتابای مذهبی خودشون رو نخوندن که ببینن چی درش هست یا نیست، ولی معتقدن همه چیزای خوب اونجاست، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. من به پیام‌هام رسیدم، بگذارید پیام‌ها رو بشنوم. من در خدمتتون هستم، اگر مطلبی هست بفرمایید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر روبن آبرامز همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما در مورد آخرین پدیده‌های جراحی زیبایی به گفتگو می‌نشیند. همین پنجشنبه 2 تا 3 بعد از ظهر با دکتر روبن آبرامز.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی میباشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 994 38 52.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26، برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است، پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیش رفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی، سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درونیاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702 دانشگاه انتیاک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم. اگه
بفرمایید. صداتون آهسته است.
راجع به همین کتاب ها، حالا دیگه البته این صحبتی که شما کردین دیگه در بحث و بحث، ولی همین کتاب ها وقتی که کسی بخونه میبینه که اینا معمولا اولش وسطش آخرش یه صحبت هایی هست از این که با هم برادر رفتار کنید، با هم خوب باشید، به مستمندان کمک کنید، به دیگران محبت کنید. این دوست
البته
از اول آخر بعد بقیهش تمام. اگر
البته از اینام برخی از صحبت نیست،
مرتد بودن بکشید اگر
اون حالا بارون بحثا نشید. این چیزام که شما فرمود خیلی نیست، حالا شما میفرمایید، چون من به هر حال این فرصت و شانس رو داشتم که میتونم بگم تمام این کتابای این لغت تمام رو به کار برم، معتبر جهان رو در این زمینها خوندم و به همین جهت است که ماجرای
من نظر شما رو میخوام، چون من خودم کامل نخوندم. اون چیزی که من به صورت میگم کامل نخوندم ولی دیدم، یه کمی اولش، یه کم وسط آخرش همچین حرفای یه ذره انسان دوستانه زده شده، بقیهش دیگه همش یا حرفای غیر منطقیه یا ظالمانه است یا غیر انسانیه یا غیر اخلاقیه غیر بشریه. بعد اگرم با کسی صحبت کنی اینا رو نشون بدی میگن که خب اینا مال اون زمان بوده. بعد معلوم نیست خب اگه اون زمان بوده پس چرا میگن که این مال تا غیر النهایه باید این پرکتیس بشه؟
خب نه، اونا که بحثای نداره عزیز. اون اولا متاسفانه نظرتون به مقدار زیادی درسته. دوم این که من خیلی جالب است که برگردم بگم این غذا بهترین غذاییست که آدم باید بخوره، بعد بگیم مردم میخورن میمیرن، بگن خب این گندیده است. خب بحث راجع به همینه دیگه. بس درباره اون زمان که نیست. حالا تازه یه کمی هم برگردید سراغ اون زمان، خیلی هم چیزای خوب اون زمان هم نشون نمیدید.
اون زمان هم نبوده.
به همین جهت است که نه، ببینید عزیز، اگر شما یه نگاهی واقع بینانه بخواید نسبت به این موضوع داشته باشید، خب یه قصه است. امروز اتفاقا من یه برنامه تلویزیونی میدم، دیدم همین حرف شما رو به یکی از این کسانی که گفتگوهای مذهبی میکنن دادن، بعد ایشون هم شروع کرد با این مقدار داستانایی که مثلا هیچ ارتباطی به موضوع نداشت توضیح بده که نوع خوبش خوبه. کسی نوع خوبش رو تا حالا ندیده و نوع خوبش هیچ وقت کار نکرده، پس بنابراین شما ندارید. ببینید یه زمانی است که شما میتونید برگردید بگید این غذا خوبه وقتی که تازه است، و وقتی که تازه نیست خب بده، قوانینش هم میدونی. ولی اگر این غذایی که شما میگی در وقت تازش هم مضر بوده و آزار دهنده، بنابراین یه مقدار جای گفتگو داره. به هر حال مردم دنیا یه نگاهی میکنن، اما بسیاری از مردم درباره هر موضوعی حوصله ندارن آگاهی های لازم رو به دست بیارن. مگر مردم الان بحث های سیاسی که میکنن واقع بینانه و آگاهانه است؟ آیا موضوع های مربوط به ازدواج و خانواده شون، حتی تصمیم هایی که مربوط به خودشونه، یه ذره حتی پیش برید، پرورش و تعلیم تربیت، حتی مواظبت و مراقبت از خودشون از نظر بهداشتی؟ انسان یه موجود عجیب و غریبی است. اون تصوری که شما مبنای فرضتون بود که ما با یه موجود واقع بین عاقل عالمی روبرو هستیم، این فقط درصد کمی رو داره، و تازه همه اون آدما هم به برخی از موضوعهای احساسی عاطفی و باورها و اعتقادات که میرسه یک مرتبه از صحنه خارج میشن. به همین جهت است که از نظر علمی عقل یک مهارت، یه دانایی، یا آگاهی هست، ولی مشروط بر این که به کار گرفته میشه. و در حالی که بسیاری از مردم وقتی که فرض کنید در ارتباط با مرد و زن است تو خیابون یا توی مهمونی یا هر جا برخورد واقع بیان دارن، ولی وقتی به مادر و پدرشون یا پسر دخترشون میرسن اونا ندارن به همین راحتی. به همین جاست که بسیار از اوقات ما اون چراغی رو که باید در اختیار داشته باشیم تا به ما بتونه حداقل محیط رو روشن کنه و اگر چشم درستی داشته باشیم ببینیم رو با خودمون همه جا نمیبریم. این است که شما میان افرادی که به هر حال از یه دانش و آگاهی برخوردار هستن باورها و اعتقادات عجیب و غریب میبینید. من اتفاقا چند روز قبل فکر کنم پریروز بود تو تلویزیون یا دیروز بود تو تلویزیون این بحث رو داشتم، اتفاقا بانوی ارجمندی همین سوال رو یه جوری دیگه مطرح کردن. حرف من این بود که شما اصلا بیاید نگاه بکنید هر باور و اعتقادی رو که شما بد و غلط میدونید همچنان میبینید میانش آدمای افراد آگاه تحصیل کرده با مدارک عالی و مقام استادی اونجا نشستن. علتش هم این هست که انسان یه موجودی نیست که در حالت عادی و معمولی با واقعیت، با علم، عقل و منطق حداقل به موضوعی طبیعت نگاه کنه. من با موضوعی فلسفی و موضوعی ورای طبیعت میتونم نظر داشته باشم که خب افراد به هر حال بدن اینکه این پرسش ها رو دارن و این سوالات باید یه جوری جواب داده بشه وارد اون حریم و حوزه میشن، ولی در جهان طبیعت و ماده شما به دنیای نگاه کنید. من اصلا همینجوری مات و مبهوت میمونم. باز دیشب تلویزیون برنامه یه دوستی رو میدیدم که خب باور نمی کردم ایشون با مدرکی که داره این همه پرت و پلا بگه. شما در دنیای زندگی میکنید، من میخوام یک نفر بیاد به من نشون بده که یک جا این قانون طبیعت رو میتونه بشکنه و شکسته. یعنی جهانی که اینجوری داره کار میکنه، بعد شما بگیرید بشینید فکر کنید که اگر من تصورات و تخیلات خودم عوض کنم جهان قانون و قاعدهش رو عوض میکنه. یعنی فرض کنید اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب نمیشن، یا آب ترکیب اکسیژن و هیدروژن نیست، یا من چون دوست ندارم اصلا آب به جای اینکه فرض بفرمایید با درجه حرارت یا گرفتن حرارت در جهارتش بالا بره نره. آخه ما همچی چیزی رو هیچ جای دنیا هیچ وقت نداشتیم. الان باید یه موردشو نشون بدید. شما در هیچ موردی که از ذره فیزیکی میشه اندازه گرفت همچی چیزی رو نمیتونی نشون بدید. موضوعی یه ذره مبهم بله. شما به من نشون بدید این آدمایی که صبح تا غروب عرض کردم حرفشون این است که شما اگر بخواهید چه ذهنتون داشته باشید خواهد شد. به همین جهت که بنده عرض کردم خواستن آفریدن هست. شما یه چیزی رو که میخواید باید بیافرینید. روزی هم که خواستید بیافرینید، اگر هزار تیکه این شی یا این چیز داره، هر هزار تاش رو درست به موقع به جا باید به وجود بیارید. یعنی من اگر از اینجا بخوام برم به سن دیگو، از اینجا بخوام برم به اورنج کانتی، امروز باید برم برای کنفرانسم، من باید هزاران هزار، میلیون ها میلیون قاعده و قانون رو رعایت کنم تا به اونجا برسم. یکیشو تصمیم بگیرم بشکنم به اونجا نمیرسم. به همین راحتی. یعنی یه همچی جهانی هستیم. پس خواستن آفریدن، خواستن توانستن نیست، این همه پدر و مادر میخوان بچه‌هاشون خوب بار بیارن، همه توانستن؟ این همه آدما دلشون شما خوب زندگی کنن، توانستن؟ شما این همه مردم میرن تو قمارخونه‌های لاس وگاس، شما هیجان آدما رو ببینید، چون مردم میخوان ببرن همه میبرن از اونجا میان بیرون. درست برعکس، 95% میبازن و میان. چرا؟ برای که قاعده بازی اونینه. یعنی اونجایی که تازه همه چیزش بر اساس تصادف و احتماله، تمام این مردمه که مشتاقن، برخی از قد اصلا زندگیشون دارن میبازن، تمام وجودشون اونجاست، حواسشون میره، خوابشون به هم میخوره، غذاشون به هم میخوره، فراموش میکنن اصلا همسرشون و بچه هاشون باشون هستن، پای میزای قمار میگیرن میشن. برای چی؟ با تمام وجودشون میخوان ببرن. آیا میبرن؟ به هیچ وجه. یک کازینو دقیقاً میدونه که این ماشینش وقتی 1,000,000 دلار توش پول بریزن 756,422 دلارشو پس میده. به همین راحتی. 1 دلار هم بیشتر به شما نمیده. چرا؟ با وجودی که بر اساس قوانین در حقیقت احتمالات حرکت میکنه. حالا یه عده دیگه فرض بفرمایید، چون این چیزی که اصلا منو شما گله و شکایت از مسائل مذهبی میکنید، شما بیاید گله و شکایت از این استادان بزرگ ما بکنید که آمدن گفتن خواستن اصلا داشتنی. یک با بحث بی خودی هم راه انداختن که چند روز قبلم توی CNN برنامه آقای لری کینگز، سه تا آدم به نظر من فریبکار که حداقل تو این زمینه با وجود ظاهرا مدارک علمی فقط با حقوق بازی مسائل مطرح میکردن و به راحتی میشد نشون داد بازی و سیاه بازیاشون چیه. شما میبینید یک مرتبه فرضشون بر اینه که اصلا شما وقتی بخواید خلقت و طبیعت قواعد و قوانینشو عوض میکنه. یعنی حالا بنده میخوام بگم یک نفر تا به حال شده که بخواد قدش 1 سانتی متر 1 اینچ بره بالا؟ یک نفر با این همه خواستن،
همه منتظرن یه دست غیبی بیاد همه کارا رو درست کنه. حالا حتی در جهت مثبتش، یعنی اگه بخوایم بگیم اون آدمای تالا خیر خواهند میخوان فکر کنن، مثلا چون من برنامه شما رو گوشتم شنیدم یه آقایی میگفتن اگر ما خیلی خوبی بکنیم معنیش هست که برای ما هم خوب پیش میاد، و حرف شما رو من 100% قبول داشتم. نه، یعنی در حقیقت اگر کسی خیلی به همه خوب بکنه، خب طبیعیه که احتمالاً به اون آدمایی که خوب کردی برفرض ممکنه اگه برای تو هم کاری پیش بیاد اونا هم به تو خوبی بکنن. البته 100% هم نیست، ولی خب احتمالش بیشتره. یعنی به یک صورت اگه بگیم کارمای منطقی، میشه قبول کرد که اگر کسی خوب باشه با دیگران احتمالی که اونا هم در حقش خوبی بکنن زیاده، هرچند که هیچ گارانتی نیست. هیچ گارانتی هم نیست که این آدم 100% خوب فردا دور از جونش کانسر نگیره یا زلزله نیاد خونش خراب نشه. هیچ دلیلی هم نیست که اون آدمی که بده، احتمالاً که اگه با همه بد باشه خب شاید دیگران هم در نتیجه باهاش به نسبت بد باشن.
ولی اونا
ببینید نمیشه که پس فردا لاتاری نبره.
دقیقاً.
لاتاری هم ببره.
دقیقاً. ببینید دقیقاً مسئله این است که اونا کاملاً بر اساس قانون قابل توجیهن. یعنی شما وقتی به 20 نفر خوبی میکنید، دقیقاً حتی با شناختی که از اون آدما و بعداً اتفاقات بعدی میشه گفت که 3 نفرشون به شما بدی میکنن، 17 تاشون خوبی.
بله.
یعنی حتی اونا قانون بند عزیز.
بله.
به همین جد است که شما روزی که میخواید برید 100 دلار احتیاج دارید، فکر کنید وسط این 20 دوستتون سراغ کی برید که احتمالاً بدون مندت به شما میده، و سراغ کی برید کی نرید که اگر برید بعداً تا 20 سال بعد میگه این بدبخت گدا اومد پلوی من، منم یا پول بهش دادم انداختم جلوش یا ندادم یا چنین و چنان. علتش هم روشن است که تو اونها هم شناخته شده است. یعنی مردم چون خودشون توانایی پیشبینی ندارن، به دلیل اینکه آگاهی ندارن، فکر کنن دنیا بر اساس رندم و به صورت تصادفی داره کار میکنه. نه، همون آدمایی که شما بهشون بدی میکنید، ای بس از 20 تا 2 تاشون هم به شما خوبی کنن. دلیلش هم اینه که این یه آدمی است که مثلا یه ترسی داره و وحشت زده است از اینکه آدما وقتی با او بد باشن بهش آسیب میزنن، پس بنابراین با وجودی که شما بهش بدی کردید باز 2 دفعه دیگه هم به شما خوبی میکنه، و برخلاف اون تصورتون که بدی شما موجب بدی او بشه، موجب خوبی شده. این همون چیزی که در طول تاریخ این همه میلیون ها و میلیارد ها نفر زیر سلطه شلاق و زندان بسیاری بودن، ولی دست از نوکری و بردگی و بندگی بر نداشتن، و حتی وقتی آزاد بودن نظر دیگه و زندگی دیگه داشت باشن نخواستن. ماجرای انسان اتفاقا از نظر قواعد و قوانین رفتاری مشخصه، ولی ما چیزی به اسم روانشناسی که علم رفتاره نداشتیم. احتمالات رو میشه در هر زمینه‌ای بر اساس دانش و آگاهی پیش بینی کرد، اما روزی که انسان یه ذهنی داره که دقیقاً باز برگردیم به اون بحث اول، که بین تولد یا 1 سالگی تا 7 سالگی آسیب دیده، ذهنی داره که اصولاً قانونمند نیست، جهان رو یک موضوع تفننی تخیلی تصادفی میبینه، و بعد خیلی ساده است یه دفعه یه باور بکنین که در جهان یک کارما یا یک قانون وجود داره که اون بالا نشسته همین جوری داره آدما رو تصحیح میکنه. هر کی بدی کرد اونم حالا تازه بدی ملاکش چیه؟ ای بسا بسیاری از این بدی ها صلاح، مثلا فرض بفرمایید که شما یه ذره بدجنسی میکنین، دو نفر میخوان ازدواج کنن، میگید نه. ولی اگر این دو تا آدم به هم نمیخورن، خب اتفاقا شما با بدجنسیتون سبب شدید که یه ازدواج که دو تا بچه میآورد که توش 4 نفر از پا در میرن، دو تا خانواده هم به هم ریختن، جلوشو گرفتید. موضوع خوب یا بدی اصلا به این راحتی نمیشه به نهایت خودش برسه. مسئله بسیار پیچیده‌تر از ایناست. ولی آدمای ساده ای که میخوان با یه قاعده و یه قانون جهان رو حل کنن، یا یه لا اف اتراکشن درست کنن، قانون جاذبه و جذب، یا بیان تو بحث‌های مارکسیستی بگن تاریخ جنگ طبقات، بعد به حساب خودشون فکر کنن همه چیز رو میتونن روشن کنن، یا یه کسی بیاد بگه اینا همه خواست خداست، هیچی پرونده رو ببنده بریم دنبال کارمون، یا اگر آسیبی میبینیم به خاطر زندگی قبلمونه که اصلا معلوم نیست این دوتا چه ارتباطی با هم دارن، و در نتیجه به حساب خودشون توضیح دادن همه یه مسائل پیچیده جهان رو. اینا مال یه نحوه تفکری است که وقتی که با ابهام روبرو میشه دنبال همون در حقیقت یه نجات دهنده است که اینجا حالا میتونه یه باور باشه، یه اعتقاد باشه، یه قانون باشه. من مدتی از پیام هام گذشته ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم. مرسی. خواهش می‌کنم. شنگان عجبن با ما باشه.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی‌نظیر و عالی. آبری 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 آبری
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330
خواهر و برادران عزیزم سلام. داستان داوود و فاطمه داستان دو آزادی خواست. داوود و فاطمه اعتقاد داشتند که با ظلم کردن، انتقام، شکنجه دادن، گردن کلفتی، وحشی بازی، تجاوز جنسی و کشتن صلح به دست نمی آید. با حسادت، فوش دادن، خراب کردن، آتش زدن، نابود کردن، صلح به دست نمی آید. آزادی با رحم و مروت، همبستگی، یگانگی، هماهنگی، بخشش، اعتماد در یک سکوت، با یک دلیل، با یک صدا، بدون ریخته شدن یک قطره خون به دست می آید. داوود و فاطمه.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم. چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شماست. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیال هم را
راحت شد کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه. میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله. بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه، با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 بازه سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. مرسی از اینکه وقتتون رو گذاشتین. من تماس میگیرم با تون آقای دکتر در مورد مسئله زندگیم که من الان 41 سالمه. شوهرم هم به اصطلاح 4 ماه از من بزرگتره. ما حدود 16 ساله که با هم دیگه ازدواج کردیم. 2 سال هم البته با هم قبلش دوست بودیم. خیلی از سن به اصطلاح پایین زندگیمون رو با هم شروع کردیم و الان هم یه پسر تقریبا 10 ساله داریم. حدود 12 ساله که از ایران موف کردیم اومدیم بیرون، چون شوهر من خب خیلی دوست داشت همیشه از ایران بیاد بیرون زندگی کنه. منطقی هم خب خیلی کار خوبی بود و انجام دادیم. و من آقای دکتر همیشه از اول زندگی من اونجایی که خودم شناختم برای خودم یه هدفی گذاشتم، خودم به اون کاری که دوست داشتم رسوندم. الان بیزنس خودم رو باز کردم، زندگیمو به اصطلاح دارم میرم جلو میگذرونم. ولی از اول رابطه زندگی من و شوهرم به اصطلاح شوهر من خیلی مرد دیپندد و خیلی آروم و سرد و یعنی نسبت به زندگی میدونین دیدش از به زندگی یه دید خیلی آروم و به اصطلاح وابسته به من و یه شرایطی که من همیشه هم خیلی باش حرف دادم.
خب البته من مطمئن نیستم آرامش باشه ها.
البته آرامش
نه، میدونی چرا نصب کنی آرامش؟ یعنی من در حد اکثر سرعتم هنوز آرامم، نه اینکه وقتی که من خوابیدم آرامم یا ببخشید حالا راجبش من مردم آرام هستم، چون اینا با هم نمیخونن. بنابراین من میتونم یه کسی باشم که اصولا اعتماد و اطمینانی ندارم، وابسته هستم، خسته هستم، اهمیت نمیدم، توجه نمی کنم، بی‌اعتنا هستم، بیهوده میدونم. اینه که به نظر چون درگیر نمیشم و جنگ و جدال راه نمیاندازم، به نظر برخی آرامش میاد، ولی آرامش نیست. آرامش رو با تنبلی، آرامش رو با سکوت، سکون، بی‌اعتنایی، بی‌توجهی نباید اشتباه کرد.
واقعا آقای دکتر من الان دیگه به جایی رسیدم. خب من حدود 7 سال بچه دار نشدیم، مخصوصا که زندگی بیاد جلو، موومون رو انجام بدیم، بیاین به اصطلاح کانادا جا بیفتیم و بذاریم سن بالاتر که این بچه به اصطلاح موقعیتی داشته باشه که خیالم راحت باشه برای زندگیش، آیندهش. چیزی که تو فکرم بود، هیچ وقت فکر نمی‌کردم با یه بچه، من همیشه 3 بچه دلم می‌خواست، خانواده شلوغ باشه، بچه زیاد داشته باشم. ولی جوری شد که انداب کردیم با یه بچه به خاطر مسائل و مشکلاتی که این طرف دنیا تنها بودیم. و الان آقای دکتر چون به یه جایی رسیدم که با توجه به خصوصیات به اصطلاح شوهرم، من البته دوست ندارم چون خودش نیست، خودش فکر میکنم فیر نباشه، ولی به هر حال از بابت خودم که بتونم یکم اول راهی باشه که دنبال یه جوابی هستم، خب من دیگه یه شرایطی شده تو فکر جدا شدنم.
نه خب چرا؟ این چیزایی که گفتی درسته که بده، ولی یک از اول میدونستید، یعنی دیده بودید ایشون رو با 2 سال آشنایی. دو، یه آدمی است که اختیار کار رو دست شما، شما شدید. شما در حقیقت از این بعد هیچ وقت نگید که من یه بچه دارم، میگید 2 تا بچه دارم، یکی 41 سالش، یکی 10 سالش.
درسته. من آقای دکتر اینو متوجه میشم، ولی همیشه از شوهرم اینو خواستم، گفتم ببین من یه آدمی هم توی خانواده بزرگ شدم که پدر مادر من از صفر شروع کردم، مثل پدر مادر تو. اینی که از صفر شروع کنیم، هیچی نداریم از نظر مالی، تو نداری، من ندارم، مشکل نیست، میسازیم زندگی مثل میلیون ها آدمای تو دنیا، میریم جلو میسازیم. ولی من از تو فقط یه چیز میخوام که به عنوان یه مرد زندگی بتونی باشی برای من، بتونی منو ریلیشنشیپی که منو تو قراره با هم دیگه داشته باشیم و من فقط با تو هستم، باید اینطور باشه، بتونم تکیه داشته باشم بهت. و اینو خواهش ازش کردم همیشه بتونه به من بده.
نه این کارو نمیشه کرد. ببینید روزی که خانوما میرن با آقایون ازدواج میکنن، اگر همسر شما چنین باشه من نمیدونم، که کودکان اینا بزرگ نمیشن، اونا اصلا میگردن دنبال مادرشون. معلومه که با گذشت زمان هم اونا از کار افتاده تر میشن، هم شما بیشتر مسئول و گرفتار. یعنی این خیلی عادی و طبیعی، درست مثل عضله است که ازش استفاده بکنید. و شما فرض کنید توی کاری هستید که از پاتون استفاده کنید، پاتون قوی میشه ولی عضله دستتون نه. نه آخه شما انتظار داشتید غیر، نه ببینید عزیز، شما دنبال
خودم به نتیجه رسیدم.
خب حالا ولی آخه مطلب خاصی اتفاق نیفتاده. شما نه حال به تو میگم چرا. نه ببین، اگر شما این داستان میگه، من این داستانو صدها بار شنیدم که من به دلیل ویژگی‌های روانیم دنبال یه مردی میگشتم که در اختیار کنترل من باشه. معلومه که بعد از یه مدتی شما پسر نمیخواید، مرد میخواید. خب نیست، ولی اشکال کار این است که شما با احتمالاً یه مردی همسر یا کمی برتر از خودتون، حالا بر اساس ملاک‌های مختلف، هم نمیتونید کنار بیایید. اون چیزی که شما میخواید شدنی نیست. این که انتخابتون با توجه به ویژگی روانیتون بوده، اون ویژگی روانی آسیب خورده بوده، اشکال داشته، بله. همسرتون هم شما رو پیدا کردنی، عرض کردم اینقدر من اگر به شما بگم نیمی از کسانی که من مراجعه میکنند و میکردن در وقت طلاق و جدایی مشکل شما رو داشتن، یعنی این حالو داشتن. حالا اگر ایشون وارد یه مرحله ای شده که مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره به صورت جدی، جای گفتگو داره، و الا ایشون همینه.
خیلی آقای دکتر مسائل به شدت، یعنی من همیشه راستش ایشون رو دیگه پذیرفتم به عنوان پدر بچه‌ام، چون از اصلا طلاق گرفتن میترسم. من یه بارم 18 سالم بود عاشق شدم، ازدواج کردم، 5 ماه فقط بودیم با هم، طلاق گرفتیم، هم خانواده اون هم خانواده من، اصلا بچه بودیم، یه چیز خیلی غلطی بود. بار دوم که شد همیشه میگفتم من دیگه به هر شرایطی باید بسازم، بله، به اینکه مرد آرومیه.
خب نه ببینید عزیز، شما نه صبر کنید، شما تصمیم اولتون غلط بوده، تصمیم دومتون غلط بوده، نظرتون هم غلط بوده. خب یه کسی باید خسارت این غلطا رو بده. حالا من بگید دو تا مشکل اصلیتون الان با ایشون چیه؟ اونا داستانا رو میدونن.
اولینش ببینین اینه که ما تو رابطه زناشوییمون خیلی با هم مشکل داریم، اصلا درک نمیتونیم بکنیم، اصلا هیچ ریلیشنشیپی با هم نمیتونیم داشته باشیم. خیلی از سال و بهتون، من چندین سال من توی اتاق جدا با بچه‌ام میخوابم، ایشون جدا، و الان چیزی که وحشتناک برای من دیگه مهم شده استرسیه که این بچه من ناخودآگاه. ما آدمایی نیستیم وایسیم جلو بچه فحاشی کنیم، چندین بار دعوا کردیم، ولی اینکه فحاشی کنیم اون دهنش باز باشه من باز باشه،
نه
این بچه آقای دکتر جوری استرس گرفته که فقط دلش میخواد یا با من تنها باشه، آرامش داشته باشه، یا با بابا.
خب آخه
وقتی که باباش میاد خونه این همش جمعه که ما مبادا من میگه مامانی بابا رو بوس کن، بابایی آروم باش، میدونی نه، این بچه این استرسی که گرفته، من میگم دیگه این زندگی ارزش دیگه نه، من همه اینا رو تحمل کردم، یا تو تحمل کردی؟
نه ببین عزیز، شما بر اساس همین حرفای کوچکی که من میزنم، شما اینکه بچه رو بردید تو اتاق خواب خودتون اشتباه بوده.
آقای دکتر خیلی خسته شدم، شما نمیدونید.
فرقی نمیکنه، منم خسته شدم. نه اون حرفا رو من
تکیه گاهی که به مرد احتیاج داره،
نه شما نداشتید،
یا از نظر پولشه یا از نظر تحصیلات و موقعیتش.
نه میخواید شعار بدید.
نه اینا غلطه، میخوام بهتون بگم این دیده من غلطه. من اگه بهتون میگم به خدا میخوام به هم بگین غلط دارید.
نه اشتباه سازم، آخه شما گوش نمیدید. شما به من میگید استرس بچه، استرس بچه اینکه تو اتاق شما میخوابه.
نه به خاطر رابطه سرد منو پدرش.
حالا نه رابطه سرد، نه بچه‌ها، نه سرد اذیت نمی‌کنه بچه‌ها.
اوکی.
جنگ بچه‌ها رو اذیت کنه، سرد نمی‌کنه. بچه‌ها فکر کنن همینه. بچه‌ها فکر می‌کنن که زرمر اشکال کار یه بچه بودنه، اشکال کار توی یک کشور غریب بودن، اشکال کار این است که اون بچه آزادی عمل نداشته، بابات کوشش می‌کنه مانند شما باشه. چرا من با بچه تک مخالفم؟ برای که بچه تک ارتباطش با پدر مادرشه، از این طریق آدم سالم به این راحتی‌ها بار نمیاد. آدم باید با بچه های هم سن و سالش باشه. ببینید الان حرفایی که شما من میزنید، شما رابطه شما دوتا با هم سرد بوده، اون اشکالی برای بچه ها، نه اینکه بگم فایده ای داره، آموزش خوبی نمیگیرن، ولی آسیبی نمیبینن. آسیب وقتی است که دعواست. الان هم اون نشون میده که نگران اوناست، یا نگران حتی جدایی شماست، اونم تو این سن و سال. شما یکی از بدترین سنای جدایی بین 10 تا مثلا یا 8 تا 12، و الان شما وقت اون نیست. بعدم حرفایی که شما من میزنید، ببینید شما دارید من میگید که این فرض کنید، امیدوارم ایشون اذیت نشن، تو فرض کنید ایشون نیستن یا مردن، شما خوش کار کنید. شما اگر قسمت خودتون رو
ببینید، یه کلامی ما داریم به اسم فیتفول بودن و یه رابطه سالم و درست داشتن. من الان به تازگی احساس کردم، خب شوهر من 2 سال پیش یه دروغ خیلی بدی به من گفت،
من اعتمادم بهشون از دست دادم چون سه ماه ایشون ظاهر خیلی خوب و خوشی داشت و الان دیگه به جای رسیده ایشون فکر میکنه کیپبل از همه چی و من باعث شدم که این حتی از این خصوصیات و ویژگیه که مرد باید داشته باشه من باعث شدم این اونو نداره و میگه که تو لیاقت نداری، تو نخواستی منو، تو نمیخوای، در صورتی که من میگم من خواستم، من همیشه اگه نمیخواستم جور دیگه زندگی ما شکل در میآورد.
نه این حرفای شما من و شما رو به جایی نمیرسونه. بذارید پیام ها رو بشنویم. بذارید این گفتگو مهم نیست. شما میتونید به درد هم نخورید و بنابراین یه زن و مرد در ارتباط با هم میتونن اون اصلا احساس زنی و مردی رو نداشته باشن، تقصیر دیگری نیست، ولی به دلیل عدم توافق هاست. ولی اینا مسائل شما نیست، مسائل شما این است که به نظر میرسه ایشون هم نمیخوان تو این رابطه بمونن. خب اون یه بحث دیگه است. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
جانم
بله، سوال من اینه که سرس کنید، شما اگر بید به همسرتون بگید من میخوام جدا بشم، ایشون میگه باشه یا نه؟
الان دیگه 100% ایشون هم آمادگی کامل داره، میگه من دیگه خسته شدم از اینکه تو همش سرم زدی تو من تحقیر کردی.
نه منم مطمئنم اینجوری بوده، مطمئنم اینجوری بوده. نوع رابطه، اصلا رابطه مادر فرزندی بوده عزیز.
شما آقای دکتر آخه فکر نمی‌کنید، مثلا من خودم به شخصه به عنوان یه زن فکر می‌کنم اگه یه کسی بخواد منو تحقیر کنه، منو کوچک، من 5 ماه 18 سالگیم با یه پسر جوونی زندگی کردم، این چون می‌خواست منو تحقیر کنه و کنترل منو تو زندگی به دست بگیره، کوتاه بپوش بلند بپوش، گفتم آقا جان شما اصلا از کلام من نیستی، از خبر من نیستی، خب برو از زندگی من
معلومه.
آقا بس چطور ایشون این کارو 16 سال
عزیزم این چه ارتباطی به شما داره؟ ایشون عکس شماست، شما کسی بودید که روزی که بتونه کسی بگه بکنه نکن میذاری تو دهنش، ایشون کسیست که اتفاقا میره دنبالش. به همین سوال
اگر قرار بود این باشه پس باید میتونست منو ساتیسفای کنه، منو خوشحال نگه داره.
یعنی چی برای چی ساتیسفای کنه؟
خب ببینین آخه
اگر امکان نداره شما رو بتونه رضایتی کنه. عزیز تیپ روانی شما مشخصه چیه؟ الانم حرفی که میزنه درسته، برای که شما مادرش بودید. من مطمئنم در تمام زندگیش شما 100 برابر دیگران این مرد رو کوچک کردید و تحقیر کردید در مقام مقایسه با همین.
بدونید آقای دکتر بخوام آخه ببینین از اول اینجوری نبوده، از اول تو خونه
هستم. اصلا چه دفاعی دارید عزیز؟ مثل اینکه من برگردم، نه ببینید عزیز، مثل اینکه من برگردم به شما بگم من دارم با شما فارسی حرف میزنم، از اول اینجوری بوده یا نه، بله فرقی نمیکنه. تیپ روانی شما اینه، معلومه. من همیشه چی عرض کردم؟ عرضم این بوده که آدمایی مثل شما که فراوان اینجوری ازدواج میکنن، بعد از یه مدتی اون چیزیه بهش میگن کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی احساس بد و خشم و تنفر. یعنی این چیزیست که فقط تازه شما 16 سال کشیدید جای. حالا سوالتون از من چی؟
من آقای دکتر همین الان چون تو فکر جدا شدن هستم.
شما میگید هستم، ایشون هم که میگه هستم.
بله دیگه. این غیر از این مسئله هم چون دو سال پیش یه پول مقدار زیادی رو من چون ایران بودم به ایشون گفتم تو برو خونه بخر، ما یه مدتی یک سال نیمی موف کردیم رفتیم ایران، من گفتم شاید اونجا میریم خونه داریم لون و نمیدونم این مشکلات و گرفتاری های فشار های زندگی اینجا نیست، اونجا یه محکی بزنیم شاید استرس نداشته باشه، آروم باشه، بتونیم یه زندگی بهتری رو شروع کنیم، که متاسفانه اونجا اصلا دیگه جوری شد که من با خانواده‌اش هم حتی مجبور شدم قطع رابطه کنم، مشکلات جور دیگه بدتر هم روش حتی اومد. و موقعی برگشتن به اینجا دو سال پیش من پولی که به اصطلاح داشتیم دوتایی ایشون برداشتن و اومد اینجا که هاوسی رو بگیره، و خب من چون هوم بیس بیزنس میخواستم داشته باشم خیلی مهم بود که خونه ای رو که میگیره من بتونم بیزنس لایسنس بگیرم و قانونی کار کنم. ایشون اومد اینجا در عرض 10 روز با فشارای من که من میگفتم یه خونه بگیر دیگه، خب خونه خریدن که کاری نداره، منم تجربهشو نداشتم واقعا، خب یه خونه میتونی پیدا بکن بگیر. ایشون یه خونه رو خرید که خب آقای دکتر مال مثل انگار شما برین آپارتمان بخرین، تاون هاوس بود، قانونای عجیب غریب توش. بعد از 7-8 ماه فهمیدیم بر من نامه دادن تو اجازه کار ندارید، بایلا خلاف قانون
داره. حالا میخوای ازش چه نتیجه‌ای بگیرید؟
و تمام اینا صدمه ای که زد آقای دکتر، من حالا خب هی صدمه ها رو هی جمع کردم و الان خب زندگی ما مالی وحشتناک پاچید از بین رفت.
نه ببینید عزیز، روزی که من به یک کسی اختیار میدم که کاری را از جانب من بکنه و او بلد نیست و اشتباه میکنه، او کار بد و غلط کرده، منم از این واگذاریم باید احساس مسئولیت بکنم. من اصلا من نگاه شما
من احساس مسئولیت هم این بود آقای دکتر،
تقصیر شما بوده.
آره من
حالا سوالتون از من عزیز نچرخی دور خودتون. من متاسفانه یه دوستی، دو نفر از دوستان هستن، یکی از ساعت 3:12 ولی یکی از ساعت 3 رو خط بود. شما سوالتون از من چیه؟ شما ببینید هنوز نصب کنین، شما هنوز ببینید من چی میگید، با وجودی که من اون مرد رو دوست ندارم، چنین و چنان رابطه‌ام ندارم، اونم میگه پای جلاشو شما حاضر نیستید جدا بشید. میدونین چرا؟ برای که شما همچین نوکری پیدا نمی‌کنید. یعنی اشکال گیر شما اونجاست.
من فقط فکر اینم که الان به پسرم توی این شرایطی که هستیم بهتره بهش بگم که ما داریم جدا میشیم، یعنی که خیلی
نه.
باستو
نه شما
قرار انجام بدیم بعد بهش بگم.
نه هر وقت اگر خواستی جدا بشید بعدش بهش بگید، ولی او باید ببینه که او به اندازه کافی آسیب دیده. ای بسا حال همسرتون افسردگی و پسرتون هم اون علائمی مدار علائم افسردگی هم میتونه باشه که زمینه ارثی داره. یعنی یه نگاهی واقع بینانه بکنید عزیز. شما
معلوم چی؟
اذیت نشید.
من چیکار میتونم بکنم؟ آره ببین واقعا از رو درموندگی
نه عزیزم. نه 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 نه، برای که اون راه معلوم بود پایانی نداره. شما اگر حرفتون رابطه زناشویتونه، این نگاه شما به زندگی که 16 سال یا 18 سالم توش بودید با یه اعتبار کار رستتون داره. شما همه چیزو خراب کردید دو تایی. پس این که منتفیست. در خصوص ماندن و رفتنتونه که به نظر میرسه با بودنتون به هم دیگه سخت آسیب زدید، از جمله فرزندتون. حالا میخواید جدا بشید، انتخابتون بین بد و بدتره. اگر میخواید جدا بشید، کدومش بده کدومش بدتره رو من نمیدونم، ولی اگر شما همچنان اون باورها رو دارید و اون گرفتاری ها رو که به نظر من دارید، معلومه هیچ کدوم از این راه ها برای شما راه نیست. نه بودن
پسرم از قبل بگم یا بذارم این کاملا
نه آخه من مطمئن نیستم که شما این کارا رو میکنه. نه هیچ دلیل به قبل نداری کسی اجازه نره آماده بشه. خیلی هم راحت میتونه مثلا فرض کنید به صورتی اگر تصمیم گرفتید که جدا بشید، زمینش رو فراهم کنید. بعد وقتی همسرتون یه هفته دو هفته ظاهرا به یه مسافرتی چیزی میرن، شما هم با پسرتون به تدریج حرفاتون رو میزنید و مسئله رو تمومش میکنید. بچه رو قرار نیست حالا توی این شور و آشوب بگذارید و بعدن درگیری های او گرفتارتون بکنه، برای که او اگر بیا بشنه التماس کنه و گریه کنه، برای که اون نمیدونه واقعیات چیه. و بعدم الان اگر میخواید جدا بشید، لطفا و حتما پسرتون رو با یک دو سه تا پسر همسن و سالش که جدا شدن در ارتباط بذارید تا اون ببینه خیلی خبری نیست.
بله میدونم.
یعنی اون کمکش کنید تا آمادش کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، بسیار متاسفم بشه. تمنا خواهش می کنم. رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. سلام
علیکم. خسته نباشید.
خواهش بفرمایید.
سوالی که از حضورتون دارم، من دو تا پسر دارم، 8 ساله و 15 ساله. دارفتو پسر کوچیکم ما رفت آمد چندانی نداریم، یعنی very limited رفت آمد، ولی خانواده شادی هستیم. من و شوهرم سعی میکنیم باشون بازی کنیم، بیرون ببریم.
نه چرا نداری رفت آمد؟
فامیل زیادی نداریم و اونایی هم که هستن یا بچه همسن و سال اونا رو ندارن، محدودیم. نه اینکه خودمون بخوایم و اینطوری ایجاب شده موقعیت. و پسرم خیلی خودش اکتیوه، خیلی سمارته، مثلا لگوهایی که 1200 قطعه باشه مثلا دو روزه تمومش میکنه.
نه اینا خوب نیستا، اینا خوب نیستا. یعنی اینا منو خوشحال نمیکنه. علتش هست که برخی از اوقات بچه از شدت تنهایی و نبودن با دیگران مجبور خودشو مشغول کن.
مثلا من خودمون میخوایم اون کانکشن ایجاد بکنیم ولی متاسفانه نمیشه. مثلا تو کلاسشون سعی میکنه با بچه، چون اکثرا آمریکایی هستن، زیاد نچسبن. مثلا جشن تولد گرفتیم، همه رو من دعوت کردم، همه هم کلاسش رو شاید بگم دو نفر اومدن. و اینه که ما خودمون میخوایم، حالا نمیتونیم که بودن دنبال مردم.
نه ببینید قربون، شما یه سری حرفایی به من زدید که نشون میده از نایه شماست، نه امریکایی ها که نچسبن، شما نچسبید.
اصلا
برای که از حرفاتون قربونتون، شما چرا سر نه ما فامیل اینجا نداریم؟ خب همینجا، یعنی فقط آدمای داخل آدم، فامیل محترم ما. دوم، امریکایی نچسب. سوم، ما خودمون خانواده شادی هستیم با هم، که دیدید من اصلا باش موافق نیستم. بچه 8 ساله و بچه 15 ساله کنار پدر و مادر 5% شادی دارن، 95% با بچه همسن و سالشون.
بله من اینو میدونم، نمیگم نه. منظور این که دعوا و این حرفایی که من دوست دست پشت خطم دارم میشنوم از این چیزا نیست، ولی ما خودمون، منظور این که مثلا خانواده هستیم سالم، یعنی مثلا احترام به هم دیگه بذاریم، از این حرفا.
نه.
ولی سوال من اینه که
سالم نیستید. سالم اینه که با دیگران به هر هزینه. ببینید باز جمله آخرتون، دنبال امریکایی بودیم 100%. سرکار خانم، من بارها عرض کردم، به شما نمیگم 30 سال 40 سال این حرف زن. اگه به من بگن 5 ثانیه وقت داری، مهمترین حرف پرورش و تعلیم و تربیت رو بزن و برو، جمله من اینه: دوست خوب برای بچه ها بخرید. این به من نمیگم علم بیاموزید، نمیگم فرض کنید که خوب محترم یا مؤدب بارشون بیارید، دوست خوب بخرید. اونم شما با فاصله که دو تا بچه دارید، اونم من و شمایی که قریبیم یه جای دیگه. این شمایید که باید این بچه رو به اونا میچسبوندید.
ولی من سعیمو میکنم.
اصلا سعی کافی نیست. اصلا سعی کافی نیست.
نکردم. نه اینکه سعی کردم. مثلا تو این تعطیلاتی که بوده سعی کردم حتی که همکلاسیش یه دونه دا زنگ بزنم، مثلا به دعوتشون بکنم. اومدن، متوجه این مثلا، ولی همیشه اینطور، مثلا خودشون اینطوری بگم، مثلا شاید بگم من 3 بار اونا رو دعوت کردم اومدن، ولی طوری نشده که خودش برگرده. و نه اینکه نخواد.
سرکار خانم، صبر کنید. شما اگر اون بچه ها می آمدند، شما دفعه دیگه اون بچه ها می آمدند، می پرسید چی کار می خواهید بکنید، هر کاری می خواستن برشون می کردید، همه چی برشون می خریدید، این ور اون ور می بردیدشون. ضمناً پسر شما هم کسی بود که می خواست با اینا باشه و با اینا برخورد درستی می کرد، روز دوم اونا تلفن میکردن میامدن.
نه اینطوری هست، خودشون هم دوست دارن، مثلا خانوادهشون بیشتر دوست دارن، چون پسر مؤدبیه، خیلی قشنگ بازی میکنه باشون، خیلی فرندلیه. ولی نمیدونم چطوریه که مثلا نه همسایه پسر همسایه یا بچه همسایه همسنش نداریم، به صورتی که اکثر موارد خودش مثلا تو ایمجینریش صحبت میکنه خیلی با خودش.
بیدید من متوجه شدم از آقا.
بله. بعد منظور من اینه که آیا این صحبت کردن خودش با مثلا imaginary friend whatever is it harmful؟
تا سن 4 سالگی is okay، بعدش درست نیست عزیز. بچه ها میمونن تو تخیل. چرا؟ برای که تنهان.
مثلا تو با اکثر ورزش هایی که تیمی بوده ثبت نامش کردم رفته، ولی مثلا همونجا بازی کردن دوباره اومدیم خونه، طوری نبوده که روابط برقرار بشه و continuous بشه که بره بیاد اینطوری. و من واقعا ناراحتم، و چون خودم هم یه دانشجو هستم که اکثرا درس میخونم، مثلا سعی میکنم هم به این بچه ها برسم هم به درسم، ولی فکر میکنم اونم کافی نیست و نمیدونم چطوری. من حرف شما را تایید میکنم و پرو فرمایشات شما هستم که واقعا انسان به دوست نیاز داره، به هم صحبت نیاز داره. هیچ الان مثلا گیمایی که میخریم همش گیم بازی میکنه، یا مثلا خودش بچه که هیچ موقع مثلا نمیشینه، هر موقع یه ببینی یه چیزی داره درست میکنه، خودش با یه چیزی مشغول میکنه، مثلا راکت نیست. و من به خاطر همین خیلی هم ساده است، متوجه؟ من برای همین ناراحتم که دوست دارم که ارتباط برقرار بکنه، که بفهمه تو جامعه چه خبره، که ساده نمونه. ولی متاسفانه نمیدونم چطور این ارتباط رو برقرار بکنم. مثلا تو مدرسه میره
سرکار خانم.
بله.
ببینید شما نمیتونید بگید بقیه عیب و ایرادی دارن.
نه من...
نه صبر کنید. دو تا نکته رو گفتم. اگر همونجا میموندیم یه ذره کارا درست میشد. یک، شما قراره بدوید به دنبال امریکاییان که بیاین با بچه‌تون باشه. این از ذهنتون نباشه. دو، بچه شما علاقه ای نداره. بچه شما با تنهاییش، با تخیلاتش، با بازیای تک نفره خودش راحت تره.
نه تا خیلی دوست داره که بیان. الان مثلا همیشه میگه بریم خونه این مثلا یا زنگ بزنیم بیاد، اینطوری نیست. برعکس فرماشو خیلی دوست داره، فرندلیه، میگم اجتماعی، دوست داره با مثلا خودش مثلا میگه مامان برم خونه این، مثلا میده میگه مثلا میای خونه ما به هم کلاسش یا من بیام، مثلا اونا میگن نه ما با کازینمون داریم میریم یا از این حرفا، متوجه این؟ یعنی سعیشو میکنه که ارتباطشو برقرار بکنه ولی نمیشه. و اون کسایی هم که اطراف ما هستن متاسفانه همسن و سالی ندارن، بچه ندارن که با پسر من بازی بکنه. اینه که ما خودمونم مثلا یه جایی میریم که بچه لذت ببره. اگه مثلا من برم جایی که همسن نشون نباشه، خب باید اینجا همچور بشنه.
شما بذارید ما پیام ها رو بشنویم یه کمی. من فکر میکنم حرفامو به شما زدم، ولی شما چون میخواید از خودتون دفاع کنید، تو دنیای خودتون هستید، اونو میتونم بفهمم. بذارید یه فکری بکنید، پیام ها رو بشنویم، من بفرمایید که پرسشتون از من چیه. در خدمتم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 7877 7877 7877 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. One Stop افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 7877 7877 818 7877 7877. One Stop Kitchens and Flooring.
دکتر هجیر دادگستر با تخصص در جراحی های چشم از جولستاین آی اینستیتوت UCLA و فوق تخصص در جراحی رتینا و مکولا از کلیولند کلینیک، اکنون در ولی رتینا اسوسییتس مدیکال گروپ در انسینو حافظ بینایی شماست. اینک توصیه اکید جامعه پزشکی به افراد دیابتیک این است که به طور مرتب تحت معاینه زیر نظر متخصص رتینا قرار گیرند. دکتر هجیر دادگستر، 1877 دی رتینا، 1877 373 8462.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوش خوراک و منحصر به فرد، باب زائقه شما. گلچین، بهترین بهترین چین 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 چین
گلچین. شوهرم اصرار داشت به درما بر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرم رو شروع کردم.
پروموشن این ماه درما بر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویو. 866-444-6411 درما بر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
علاوه هلوکی
جانم،
عوض میخوام یه سوال دیگه که داشتم، این که اصلا اشتها نداره. مثلا در روز اگه با فشار شاید یه لقمه یه چیزی بخوره، ولی هیچی نمیخوره، هیچی. به هر کم بگیم باور نمی‌کنه، ولی اینطوریه. من زنگ زدم که از فرمایشاتو
از اول من بگید که بچگی چجوری بود.
بچگیش یه سال و نیم من شیر خودمو بشتم، اون موقع هم نمیخورد، بعد که قطع کردم شیرش را هیچی نمیخورد، بعد یه بوست داشت مثلا 7 روز 10 روز اصلا شکمش کار نمیکرد، اینطوری وحشتناک بود. واقعا از کوچکی بچه بخوری نبوده، اینا میتونم بگم. هر چی هم که بگین خریدم، همیشه هم رومیز پر بوده، ولی هیچ موقع
نمیدونم عزیز. ببینید این برخی از اوقات به هر حال بچه ها مشکلاتی مثل هر چیزی تو جهاز هاضمه میتونن داشته باشن و خب اگر اون هست یه گرفتاریست. برخی از اوقات برخورد ماست که موضوع غذا رو براشون یه مسئله روانی میکنیم و گرفتار میشیم. الان هم که میگید غذا نمیخوره، ببینید یه مقدار علائم رو شما من نشون میدید که یه مقدار میبرتش تو نوعی از افسردگی کودکان. یعنی من اون رو دارم میبینم. حرفای شما هم متاسفانه، چرا از اول من با شما درگیرشم، چون اصلا من نگاهم با شما متفاوته تو این زمینه و به همین جهت است که فکر میکنم یه مقداری جدیتر باید با یک کسی صحبت کنید، اطلاعات بیشتری داشته باشه، فرزندتون رو حتی ببینه، او یه مقدار گزارش کنه که در ذهنش و در زندگیش چه میگذره، یعنی حرف بزنه. اگر این کارو بکنه میشه فهمید چه خبر است، و الا شما از یه طرف درست و غلط کارا رو میدونید، کوشش رو هم میکنید، ولی نتیجه رو نمیگیرید، چون نتیجه به دلیل اینکه تشخیص نمیدیم که چه مشکلی داره و اندازه رو نمیدونیم گرفتاریم. و با خواهر یا برادر بزرگترش رابطش چطوره؟
یه دونه برادر داره 15 سالشه، مثلا با هم بد نیستم، ولی خیلی بزرگه، مثلا باش لج میکنه، مثلا یه چیزی که اون ناراحت میشه هی میگه، ما میگیم نگو، ولی مثلا با خنده و جوک میگه شوخی میکنم، میگم نکن این کارا،
نه. خب داره یکی دیگه آزار میدید گروه، که من شما رو توی مهمونی هر وقت میبینم مثلا راجب لباستون یا آرایشتون حرف بزنم، اذیتتون کنم، بعدم بگم جوک و شوخیه، نه اون کار که کار خب برادر غلط است.
بله غلطه. و اینکه یه چیز دیگه که میخواستم اشاره بکنم، دستاشو خیلی مثلا انگشتاشو هی فشار میده، طوری که مثلا حالت یه خط افتاده بود تو انگشتاش که ما تعجب کردیم، احساس میکنم یه حالت استرس یا
داره عزیز. حالا سوال من این است که تو خانواده شما و همسرتون لطفا دقت کنین، افسردگی و استراب و استرس و وسواس و اینا چقدر بوده؟
افسردگی که فکر نمیکنم، ولی مثلا وسواسی شاید من وسواس دارم، شوهرم هم داره، نمیگم نه، ولی چندان نه، ولی من خودم میدونم علتش چیه. علتش اینه که خیلی تنهاست، من خودم میدونم علتش چیه، ولی چارهش رو نمیدونم. و سوالی که دارم اینه که به نظر شما ما فعالیتمون رو میکنیم، یعنی منظور این که مثلا
اصلا به اندازه نیست عزیزم،
مثلا به نظر شما چه فعالیت های دیگه ما باید بکنیم که نمیکنیم؟
نه ببینید عزیز، بچه ها در آغاز یه مقداری ما وقتی رفتارمون درست باشه، مثل که فارسی یادشون بدیم فارسی یاد میگیرن، اما بعد از یه مدتی دیگه اونا شکل و فرم میگیرن. پسر شما که الان 8 سالشه مقدار شکل و فرم گرفته و اوست که باید دیدش چجوری به موضوع نگاه میکنه، چگونه داره عمل میکنه. الان شما قبول کردید که تنهاست،
بله.
قبول کردید که مشکل غذا باش دارید، قبول کردید که استراب و استرس داره. خب اینا نشون دهنده این است که تازه که پیدا نشده، نشون دهنده این است که مشکل داشتی، تازه از کودکیش هم که 4 تا موضوع اصلی کودکی، یکیش که مهمترینشه مسئله تغذیه بچه است، وقتی اونجا مشکل داره کل سیستم ذهنی به هم میریزه، یعنی یه کارهایی باید براش میکردید که نشده. پس اول دلم میخواد بدونید که یه زمانی است که من و شما برای یه آدم عادی غذا میاریم، اما یه زمانی است که نه، این آدم چون مریضه علاوه بر غذا دوا هم میخواد. پس اول موضوع خود فرزندتون به عنوان اینکه چه مسئله و مشکلی داره مطرحه. دوم اون باورها و اعتقادات که اول کار شما به من فرمودید که نشون دهنده ذهن و چگونگی زندگیتون، اون اصلا درست نیست، یعنی اون اصلا کافی نیست. به بیان دیگه قرار این بوده که شما تو این زمینه ها مثلا فرض کنید بردیدش توی محیط آموزشی یا ورزشی، بعد از اون متوجه شدید که او یا دیگران اونقدر تحویلش نگرفتن، خب اگر شما یه کوچ میگرفتید جدا، یه پولی به اون میدادید، فرزند تو همون بازی که حالا فوتبال بسکتبال قوی میکرد به طوری که از بقیه بچهای همسن و سالش بهتر باشه، دو تا اتفاق بیفتاد. یکی این که خودش اشتیاق داشت بره اونجا برای که میتونست امتیاز و برتریشو نشون بده. دوم بچه‌ها به دلیل اینکه بهتر بازی میکرد سراغش میامدن، یعنی با این امتیازش توجه اونا و کوچ رو جلب میکرد. اما روزی که ما بچه‌مونو ببریم و او احساس بکنه از دیگران بهتر نیست و در نتیجه اشتیاقی نشون نده، بعدم همه این کارا هزینه داره، وقت میخواد، انرژی میخواد، ما بعدم میبینیم خب اشتیاقی نداره، ولش میکنیم، دیگرانم به گفته شما بعدش باش کاری ندارن، خب ول میشه دیگه. یعنی برمیگره تو حال خودش، یعنی درست مثل منی که باید حرکت بکنم حرکت نمیکنم، نتیجتا در یه محیطی ساکت و آروم میمونم و با این سکوتم ارتباطاتمو کم میکنم. یعنی این حالتی است که در حقیقت یه دور باطل رو به وجود میاره. به من میگید چه خبره، خودتون هم یه اشاره کردید یه ذره وسواس یا همسرتون دارید، خب وسواس با استراب همراهه، وسواس و استراب کنار خودش مقدار افسردگی داره، جمع کردن داره، با ترمز روانی زندگی کردن داره. یعنی ما خودمون و بچه‌مون رو محدود می‌کنیم. همه اینا دست به دست هم داده. به نظر من فرزند شما یه مقدار از حال عادی که یه پسر 8 ساله باید داشته باشه خارج شده. استرس هست، استرس هست، افسردگی هست، تنهایی هست، تخیلی بودنش هست. خب اینا درست مثل کسی میمونه که حالا افتاده توی جوی آبی، هم کثیف شده لباسش، هم باید لباسش عوض کنه، هم ریششو نذاره با ریششو بزنه، هم باید دوش بگیره، میخواد بره مهمونی. خوشبختانه اینا هیچ کدومش موضوعی مهمی نیستن که جای نگرانی داشته باشه، ولی باید به صورت همگیر، ولی نه با اون نظام ذهنی و فکری که شما باش برخورد کردید باش برخورد بکنه. چون نوع حرفای شما رو شنیدم، بعدش به هر حال یه ذره مواظبت و مراقبت کردید، ولی اون اوایل اگر به من میفرمودید که این گزارش ها دادم حالا بچه من چیه، من مثلا پیش بینی کنم بچه شما چگونه است. دیدیدم که از اول حتی وقتی که با تعریف داشتی راجع به اون نمیدونم 2000 3000 تیکه پازل صحبت میگید، گفتم من خوشحال نیستم از این موضوع، برای که اینا علائم خوبی نیست. اینا وقتی خوبه که بچه تو 10 تا فعالیت هست، این فعالیت هم کنارش داره، نه اینکه فعالیتش اینه. و ما هم چون میبینیم کاریه خب جالبه، ضمناً مفیده، حتماًم هست، آسیب و آزار بمونسه، شما قراره عوض کنید حالتون رو. مثلا چون رابطه‌ای که با برادرش داره درست نیست، من اگر جای شما باشم همون فوربول و بحث اول دارم، تمام نیرو و انرژیتون رو بذارید که دوستای خوبی برای این بچه بخرید، فراهم کنید، شرایطی رو به وجود بیارید که اونا کنارش بیان، و ضمناً پسرتون باید کمک بشه که از این حال در بیاد. ببینید اصطلاحی که شما به کار بردید اگر به تعریف درستش من بهش برسم، یعنی تنهایی معناش اینه که من بدم تو بدی رابطه بدی. خب مادام که یک کسی اینجوری فکر میکنه، معلومه دنبال کسی نمیره و هر رابطه‌ای رو خراب میکنه و هر رابطه‌ای خراب میشه. خب اگر چنینه که امیدوارم نباشه، کنار این به من دارید میفرمایید تو دنیای خیالش هنوز دوست خیالی داره، تا 4 سالگی میشه اینو فهمید، ولی بعد از اونش درست نیست. خب این دوست خیالی نشون دهنده این است که به خودش پناه میبره، برای که میدونه کسی نیست.
بعد شما خیلی روز میخوام میونه کلامتون، نه اینکه دوست خیالی مثلا یک کسی یا یه اسمی گذاشته باش، خیلی با خودش صحبت میکنه، نه اینکه دوست خیالی، نه
فرقی نمیکنه عزیز،
فرقی نمیکنه،
نه برای که ببینید اون ایام میتونه کم و کوتاه باشه، 5 دقیقه 10 دقیقه باشه، در روز میشه فهمید.
بله بله اینطوریه، مثلا هر وقت که بره باتروم این کار میکنه، نه اینکه نرمال، مثلا هر وقت که حساب من میرم گوش میکنم که چی میگه، مثلا با یه نفر که ناراحت بوده صحبت میکنه، حرفاش رو میگه.
خب به خاطر این است که جرأت ابراز نه. هر حال ببینید عزیز، چون من متاسفانه به آخر وقت هستم، شما احتیاج داره با یک کسی، شما و همسرتون تمام گزارش ها رو بدید که مقدار یه ارزیابی بشه، چیز جدی بزرگی نیست. و دوم این که شرایطی فراهم کنید که فرزندتون تا اونجایی که ممکنه این همه بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط رو نداشته باشید و بذاریدش با دوستانش باشه و بذارید اشتباه کنه، کارهای کوچیک بد و غلط بکنه، هیچ مهم نیست، همینقدر که او احساس بکنه هست و زندگی یه جایی داره. چون بچه دومه یه مقدار توانایی‌ها و مهارت‌هایی داره که از اونها باید استفاده کنید، ولی گرفتار میشید.
یه سوال خیلی
نه متأسفانه
میخوام که بگم نه. آیا درست که اتاقشون رو جدا بکنم دو تا برادر؟
همیشه بهترین کار ای میخوان جدا کنید، اگر میخوان جدا کنید. من متأسفانه با آخر وقت
خیلی متشکرم کردیم
خداحافظ شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند.
عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستن.
دکتر روبن آبرامز همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما در مورد آخرین پدیده‌های جراحی زیبایی به گفتگو می‌نشیند. همین پنجشنبه 2 تا 3 بعد از ظهر با دکتر روبن آبرامز.
آیا رکود اقتصادی به پایان رسیده؟ نیپاک ارائه می‌دهد پیش‌بینی اقتصاد در سال 2010. برنامه‌ای از دکتر ادیبی، اقتصاددان از دانشگاه چپمن. پنجشنبه 7 ژانویه 2010 در هتل هیلتون ایروین روبروی فرودگاه جان وین. nipak.org nipoc.org. تلفن تماس 949-851-3993. این برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود و جا محدود است. 949-851-3993.
سلام، چه موقع خوبی اومدی به من سر بزنی. آخه برای مهمونی بزرگ فردا دارم میرم کیو مارکت. اگه کاری نداری بیا با هم بریم.
بازم کیو مارکت؟ تو پریروز اونجا بودی.
از یک مارکت پروپیمونی که انواع گوشت و مرغ و ماهی تازه، انواع سبزیجات و میوه های باب مهمونی رو با انواع نیازهای دیگه تدارک دیده، نیازی ندارم برم به مارکت دیگه.
کیو مارکت واقع در شماره 17261 ونوون نبش لوئیس 818-345-4251.
تو این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید.